بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی جناب استاد دکتر محمد علی لسانی فشارکی با موضوع مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشمانداز و آینده در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17 تیر ماه 1393، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه مقدمه جلسه رو بگم، استماع تلاوت آیات قرآن رو خواهیم داشت توسط آقای حسین رجبی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر و مقدم عرض می کنم خدمت همه حضار، اساتید، دانشجویان، سروران گرامی. در ادامه سلسله نشست های مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشمانداز آینده، آخرین نشست رو در خدمت دوستان هستیم و در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر لسانی، استاد بنده، استاد ما در سالهای دانشگاه و همیشه از نظرشون استفاده کردیم. به نظرم بهترین حسن ختام برای این جلسه سخنرانی آقای دکتر لسانی میتونست باشه و الحمدلله علی رغم میل آقای دکتر که خیلی تمایل نداشتن این سخنرانی رو ایشون برگزار بکنن، ولی افتخار دارم بالاخره پذیرفتن ما در خدمتشون باشیم. انشالله که ماحصل این جلسات و برایند کلی این جلسات که حالا پیاده خواهد شد، تدوین خواهد شد به شکل مکتوب و در اختیار اولا کسایی که در این جلسه شرکت کردن و بعدا برای مخاطب قرار خواهد گرفت، برایند این جلسات اون چشماندازی رو که ما توقع داشتیم که بتونیم به یک تصویر کلی از وضعیت مطالعات قرآنی در ایران برسیم، روی کردها، گرایش ها، اون چیزی که الان هست، موجوده و افق و چشمانداز آینده متصور هست، دست پیدا بکنیم این تصویر کلی. انشاءالله که حالا ما خیلی هم ایدئالگرا نیستیم، چون گام اول همیشه با آزمون و خطا همراهه، بتونیم به اون 60% از اهدافمون برسیم، به نظرم میتونیم بگیم موفق بودیم انشاءالله. حالا با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات های دکتر لسانی.
الله صل علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همه چیز از آبان ماه 1345 شروع شد. سالها بود که من مثل دیگر نوجوانان و جوانان در شهرستان دارالمؤمنین اصفهان مشتری اول و آخر جلسات هفته 8 شب قرآن بودیم و رسیده بودیم، من و چند نفر دیگه که به طور مشخص 8 نفر شدیم، زمانی که قرار شد نقطه عزیمتی تعریف کنیم، به این نتیجه رسیدیم که این جلسات به هیچ وجه پاسخگوی اهدافشون نیستن، در جهتی که باید باشن نیستن. تقویت این ایده دقیقا به این صورت بود که پدر من به من گفتن که اگر یه برآوردی بکنیم که این جلسات با افرادی تشکیل میشه که هر شب مشتری این جلسات ثابتن، از این خونه به اون خونه، شب یک شنبه اینجا هستن، شب چهارشنبه اونجا هستن، صبح جمعه اونجا هستن و در کل اصفهان اینا حدود 50 نفر بیشتر نیست. گروه سنیشون رو در نظر بگیری 20 سال دیگه 20 نفرشون حداقل نیستن و 30 سال دیگه حدود 20 نفر بیشتر باقی نمیمونن و این یعنی ختم ماجرا و دیگه هیچ خبری نخواهد. و این ما چند تا به قول بعدن بعضی از بزرگان بچه ها یه نقطه عزیمتی برامون تعریف شد که یک جلسه متفاوت تشکیل بدیم که نامش رو گذاشتیم جلسه سیار تعلیم قرآن. من طبعا فرصت توضیحات رو ندارم و بسیارم مشتاق هستم و مشتاق هستیم که هدف گذاری این نشست های علمی هم این هست که به قسمت دومش بیشتر حساب کنیم تا قسمت اول. من حدود 50 دقیقه وقت دارم که حدود 50 سال رو چون اندکی یکی دو بار هوا دوباره گرم و سرد بشه و دو تا تحویل سال بشه میشه 50 سال تمام به لطف خدا. من حدود 50 دقیقه وقت دارم این 50 سال رو مرور بکنم و این سعی رو خواهم کرد انشاءالله در قسمت دوم سروران تکمیل میکنم و همطور که جناب دکتر رهنما اشاره کردن در هدف گذاری این برنامه ها دیده شده که اون پیامدهاش و اون چه بعد از برگزاری این جلسات میآید مورد توجه بیشتر حتی هست که ادامه پیدا بکنه از طریق سایت و غیره ارتباط هایی که به وجود میاد به بهانه این جلسات ادامه پیدا بکنه و بشود امید بس به نتایجی که بعداً قابل دریافت خواهد بود. عنوانی که شنیدید ملاحظه میفرمایید و میشنوید برخی از مطالعات نوین قرآنی در دههای آغازین سده 15 هجری، البته منظور به اضافه دههای پایانی سده 14 هجری منظوره، این عنوان رو سروران و استادان گرامی که عنایتی لطفی داشتن به اون چه اسمش رو کار گذاشتن و تصور میکردن که من محور این کارها بودم این عنوان رو گذاشتن. من هرگز طی این حدود نیم قرن هیچ وقت فکر نکردم که احساس نکردم که دارم کار انجام میدم. بعد احساس میکردم که به هر حال داریم زندگی میکنیم در و در باید به عنوان مسلمان در فضای قرآن زندگی بکنیم و ببینیم چی از دستمون برمیاد انجام بدیم. هیچ وقت تعریف کار و کاری که به قابل عنوان کردن باشد رو من نداشتم. این عنایت سروران هست از جمله ریاست پژوهشکده حکمت معاصر خانم دکتر پارسا که در حضورشون هستیم و مدیریت گروه مطالعات قرآنی پژوهشگاه که خانم دکتر عبادی که در خدمتشون هستیم و سروران دیگری که نشست‌های قبلی رو برگزار کردند و تأکید و عنایت داشتند که این مرور و عرایض بنده هم در مجموعه این نشست‌ها جا بگیره. در هفت عنوان یا هفت فصل می شود این بررسی رو مرتب کرد. یک، طرح جامعه آموزش زبان قرآن. دو، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم. سه، سوره شناسی، قرآن شناسی تفسیری. چهار، قصص قرآن، تحقیق و آسیب شناسی. پنج، مطالعات قرآنی در سیره نبوی. شش، تفسیر سوره شناختی آیات. و هفت، تفسیر ترتیبی قرآن کریم. همه چیز از آغاز و تا امروز بر محور این طرح اول یعنی آموزش زبان قرآن قرار می گرفت. البته در تحقق بسیار طول کشید تا به این صورت در بیاد و به این صورت مطرح بشود، چون طرح اولیش مربوط شد به سال 74 طرح جامعه آموزش زبان قرآن و دو سمینار علمی در دانشگاه امام صادق علیه السلام آغاز شد و بعداً منجر شد به اجرای یک طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات دانشگاه که عملاً گزارش تفصیلی این تحقیق در خرداد 79 در حدود 1000 صفحه تقدیم مرکز تحقیقات شد. قرار بود که خیلی زود ماحصل این تحقیق جامع که به عنوان یک مسئله مبتلا به جامعه اسلامی در کشور عزیزمون مطرح شده بود و تعریف شده بود خیلی زود منتشر بشود و راه خودش رو طی کنه که هنوز این گزارش جامع به صورت کتاب یا مانند اون منتشر نشده، ولی به صورت‌های دیگری راه خودش رو طی کرد و در سالهای اخیر ما خروجی‌هایی در شکل کتاب داریم که اولیش آموزش زبان قرآن هست در قم انتشارات زینی چاپ کرد و الان در دست تغییر فرمت هست برای چاپ‌های جدید انشالله. با این اختصار به نحوی تمام اون حدود 1000 صفحه گزارش طرح جامع رو در خودش داره و کسانی که مطالعه کرده باشن یا مطالعه کنن خواهند دید که در همین دفتر فشرده هم روششناسی و هم درسنامه و هم کتاب معلم و هم طرح درس و هم خودآموز جمع شده و آخرش هم جا افتاده نظریه پردازی، چون ما چند ساله در نوبت نظریه پردازی هم با همین کوچولو هستیم که نوبت بهمون بدن و به عنوان یک نظریه این طرح جامعه رو مطرح کنیم. مختصر این طرح از اول همین بوده و تا امروز هم همین هست که عبارت از این است که از یک طرف نزدیک به همه روش ها و شیوه هایی که در جهان اسلام به ویژه در مملکت اسلامی عزیزمون رایج هست و متاسفانه در طول این 35 سال پس از پیروز انقلاب اسلامی هم همچنان جاری هست، نزدیک به همه اینها فاقد علمیت و فاقد هدفگذاری و فاقد بررسی های لازم علمی و فنی و تخصصی هستند برای به نتیجه رسیدن. و دلیل این که فعالیت‌های قرآنی ما هرگز به نتایجی که قرار بوده نرسیده و شاخص‌ترین مسئله که همه ازش آگاه شدن عبارت از مطالبات و تأکیدات مستمر رو پیگیر مقام معظم رهبری هست راجع به مسئله قرآن، انس با قرآن، آموزش قرآن، حفظ قرآن که هر بار روی گوشه ایش تأکید فرمودند و همه بارش بر زمینه. ما سال 74 گفتیم این بار بر زمین است، مگر اینکه با روش شیوه اصولی و با یک نقطه عزیمت جدی این بار رو بلند کنید و هنوز هم حرف همان است. متاسفانه هر کسی هر گروهی آمده اند یک تکونی به این بار روی زمین مانده دادند و مجددن بار همچنان سر جای خودش بر زمینه و افراد و گروه ها هم سر جای خودشون برگشتن. تمام حرف این است که اولا این روش ها و شیوه ها درست نیستن، ثانیا راه منحصر است به بازگشت به اسوه حسنه آموزش قرآن، ترویج قرآن، تفسیر قرآن، تبیین قرآن و هر آنچه مربوط به قرآن است. راه عبارت از بازگشت به اسوه حسنه است و اینکه ما برگردیم شاگردانه، مطیعانه، مقتدیانه ببینیم پیامبر اکرم همه معصومین علیهم السلام دست پروردگان نخستین پیامبر اکرم مسئله رو چگونه دیدن، چگونه عمل کردن، که موفق بودن و چه نقشه راهی دادن. دسترسی به این کتاب اشاره بکنم که اشاره کردم در دست فرمت جدید هست ولی قابل دانلود از طریق اینترنت هست، با همین عنوان قابل دانلود هست که اگر علاقمند باشن میتونن فعلا از این طریق دسترسی پیدا کنن تا چاپ جدید انشالله که امیدواریم همراه با سی دی و را امکانهای دیگر باشه. ناگزیر باید منتقل بشیم به عنوان دوم، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که از همون سال 45 و از همون آغاز اون بررسی هایی که اشاره کردم این دغدغه وجود داشت که تا زمانی که ما راه مستقیم به قرآن رو در اختیار نداشته باشیم و موضوعی رو که برامون مطرح میشه یک راهی تعریف نشده باشد که ما بتوانیم بریم سراغ قرآن، آیات و سور قرآن رو مورد بررسی قرار بدیم و بالاخره با قوت و ضعف به هر ترتیب مطالبی از معارف قرآن در ارتباط با موضوع مورد نظرمون در اختیار ما قرار بگیرد. روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که از همون سالها آغاز شد و بسیار کند پیش رفت، تقریبا به جایی نمی رسید تا حداقل حدود 15 سال. در 15 سال دوم اندکی بارقه های موفقیت پدیدار شد و بالاخره توانستیم بعد از حدود 30 سال برسیم به یک روشی که به حمدالله پس از اون سال و در سال دهه‌های اخیر ما مرتبا شاهد نتایج موفقیت آمیزش بودیم که در کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم چاپ بوستان کتاب قابل دسترسی است، چاپ جدیدش هست. من اینجا یک برگشت بکنم در ارتباط با طرح جامعه آموزش زبان قرآن، دو تا کتاب دیگه هم داریم در این زمینه. یکیش کتاب آیین قرائت و کتابت قرآن کریمه که تألیف آقای دکتر رجبی است که در حضورشون هستیم، آقای دکتر محسن رجبی. ابتدا پایان نامه ارشدشون در دانشگاه امساد علیه السلام تقریبا همین عنوان بود و بعد تبدیل به کتاب شد، دو تا چاپ در بوستان کتاب خورده و پس از اون آموزش قرآن در سیره نبوی رو بنیاد پژوهش‌های علوم اسلامی آستان قدس رضوی استقبال کرد و پذیرفت و چاپ کرد که این دسترسی ها هم اضافه میشه به اون کتابی که قبلا معرفی کردم. روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم رو ناچاریم خلاصه کنیم به همین امکان دسترسی به کتاب و امکان دانلود چاپ‌های قبلیش از طریق اینترنت. اگر سروران مایل باشن همین کلمات رو بزنن با سرچ اینترنت، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم رو بزنن سرچ کنن، 2 الی 3 سایت بهشون امکان دانلود میدن. چاپ‌های قبلی این کتاب رو که 3 تا چاپ در دانشگاه زنجان داشت به همت آقای دکتر مرادی که در حضورشون هستیم، و همینجا این پرانتز رو باز کنم که الحمدلله ما امروز در خدمت 3 نفر از یاران اون مجموعه قدیمی که طرح آموزش زبان قرآن رو دنبال کردن و به نتایج رسوندن هستیم. جناب دکتر رزمارا که از ارکان کتابخانه ملی هستن در سالهای اخیر، و آقای دکتر مرادی که در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و دانشگاه زنجان تشریف دارن، و آقای دکتر رجبی که در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و دانشگاه فردوسی تشریف دارن. عرایزی رو دارم عرض میکنم در حضور شاهدان عینی که اون سوابق رو قسمت‌های عمده‌ایش رو همراه ما بودن. در ارتباط با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم ترجیح میدم بیشتر به دستاوردها بپردازم که پس از چند سال پیگیری و تشکیل کارگاه ها بیشتر از همه در دانشگاه امساد علیه السلام، میتونیم دستاوردهاش رو به این صورت مطرح کنیم که استفاده کنندگان از این کتاب روش تحقیق موضوعی که در سابقه قبل از چاپ‌های دانشگاه زنجان هم به صورت جزوه‌ای بود و اون جزوه عبارت از مقاله‌ای بود که من در 8th کنگره بررسی افکار و آثار علامه طباطبایی رضوان الله علیه در دانشگاه تبریز ارائه کرده بودم در سال آبان ماه 1372. مدت‌ها کتاب ما همون متن مقاله بود که تکثیر می‌شد در کلاس‌ها و محافل قرآنی ازش استفاده می‌کردیم برای ترویج نظری و عملی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و بعد کتاب‌ها. دستاوردها رو می‌تونیم به این شکل خلاصه کنیم: حضور مؤثر استفاده کنندگان از کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در نهادهای رسمی و مردمی و محافل قرآنی. به لطف خدا طولی نکشید که کسانی که در این کلاس‌ها و جلسات قرآنی با این روش آشنا شدم، چون خصوصیت این روش این بود که به طور سریع افراد رو صاحب این روش میکرد و دیگه نیازی نداشتن روش رو نقل کنن، بگن کسی بوده، جایی بودیم، اینطور به ما گفتن، خودشون خیلی سریع صاحب روش میشدن و میدیدن که این روش از آن خودشونه، میتونن با خودشون تعریفش کنن و معرفش بشن، دیگران رو مثل خودشون دنبال خودشون بیارن. من اینجا یک پرانتز باز بکنم که در بسیاری جاها مشکل ما این هست که افرادی که مصدر اموری هستند مثل تفسیر قرآن و مانند اون قابلیت تکثیر ندارن. بسیار مهمن، بسیار بزرگن، بیشک و تردید، ولی هم خودشان میدانن هم همه میدانن که تکثیر نشدن و تکثیر نخواهند شد. نه تنها 200 مثل خودشون در طول حیات علمی خودشون تکثیر نکردن، 20 هم تکثیر نکردن، گاهی 2 هم تکثیر نکردن و همواره باید پیش از وقت افسوس خورد که اگه این چراغ خاموش شد دیگه روشن نخواهد شد. ولی به حمدالله والمنه تجربه این چند دهه ما در همین مسیر کارهای متواضع و عادی و معمولی که عرض کردم به زحمت شاید اسمش رو بشه کار گذاشت متفاوت بود. یعنی همواره ما می دیدیم که جمعیتمون در حال تکثیر هست. غالبا این جمع‌ها بی‌نام و نشان بودن. بسیاری از فعالان در این زمینه‌ها رو نه ما می شناختیم نه دیده بودیم و فقط خبر پیدا می کردیم که در اطراف و اکناف مملکتمون در شهرها در روستاها دارن کار میکنند و نقطه اتصالشون گاهی فقط یک جلسه بوده که به طور اتفاقی با جلسه‌ای که تحقیق موضوعی در قرآن کریم کار میشده آشنا شدن. ادامه دستاوردها رو من سریعا اشاره کنم. تدارک پایان نامه های متعدد تخصصی و بین رشته‌ای در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه های مختلف. همین که مقبولیت پیدا کرد این روش، اساتید دیگه توصیه میکردن، دانشجویان استقبال میکردن و حتی در رشته های دیگر که شروعش از دانشگاه امام صادق علیه السلام بود و در دانشگاه های دیگه استقبال ما داشتیم و اصرار داشتند و میدیدن که میتوانن و اساتیدشون تشویقشون میکردن که میشود با بیس تحقیق موضوعی در قرآن کریم پایان نامه تدارک کرد حتی در رشته های دیگر. چاپ و نشر متعددی از این پایان نامه ها در قالب کتاب که من پارسال کوششی کردم ببینیم چند تاست جمعشون کنیم، خیلی سریع از 10 متجاوز شد. طراحی و بارگذاری مستمر رو کاربری گسترده یک سایت تحت عنوان سایت کلام الله که همچنان هم فعال هست و مؤسسانش در صدد ارتقایش هستند در ماه‌های اخیر و امیدواریم که انشالله تحقق پیدا بکنه. منتقل میشیم به عنوان بعدی، سوره شناسی. در مسیر تحقیق موضوعی ما به طور طبیعی در دامن یک سلسله مطالعات افتادیم در حوزه مطالعات قرآنی که خیلی زود احساس کردیم ناگزیر عنوانش سوره شناسی است. عنوان سوره شناسی به طور طبیعی خودش رو تعریف کرد و همین که عنوان سوره شناسی مطرح شد و ایده قالب من شد برای اینکه موضوع یک سخنرانی قرارش بدم در دانشگاه امام صادق علیه السلام که اگر اشتباه نکنم روز تاسوعایی بود که این سخنرانی انجام شد، با همین عنوان مطرح کردیم و عنوان توضیحیش هم باز به طور طبیعی به این صورت آمد که سوره شناسی میتواند عبارت از قرآن شناسی تفصیلی باشه. قرآن شناسی تفصیلی اشاره داره به قرآن شناسی اجمالی و قرآن شناسی اجمالی اشاره دارد به یک آسیب مهلکی که ما همواره در تاریخ اسلام و در تاریخ قرآن به این معنا باش مواجه بودیم و در تجربه چند دهه جمهوری اسلامی ایران هم این تجربه های تلخ مکرر شده که کوشش کردن برای به شکل‌های مختلف برای معرفی قرآن به صورت اجمالی و به صورت جمعی و کلی بسیار جاها به جای اینکه راه رو باز کنه راه رو بسته. هرچه بیشتر تقدیس کردیم، تجلیل کردیم قرآن رو، نتیجه عکس گرفتیم. افراد خیلی راحت گفتن این همه عظمت، این همه قداست، این همه وسعت، این همه پهناوری، این همه اقیانوس صفتی، پس معنیش اینه که ما را در این راه جایی نیست و باید به همون چیزی که مقام معظم رهبری گاهی تاکید فرمودن ملت ما قرآن رو تکریم میکنن، ولی خب بعد از تکریم چقدر قرآن میخوانن؟ فرمودن قلیلی از ملت ما قرآن میخوانن و بعد قلیلتری از اون عده قلیل در قرآن تدبر میکنن. یعنی شبیه حضرت امام رضوان الله علیه که در نوشته هاشون تصریح داشتن بر این که این راه بسته است، مسدوده، راه مردم به استفاده مستقیم از قرآن کریم مسدوده، شبیه این رو امام معظم رهبری هم تاکید داشتن که این راه تقریبا بسته شده است. اساس شما در این نحوه قرآن شناسی اجمالی دیدیم و راه حلش رو در قرآن شناسی تفصیلی پیدا کردیم و همین که این راه رو پیدا کردیم و برای ما روشن شد، از اونجا به بعد قابل مقایسه نبود حرکتمون با قبل از این روشنای جدیدی که در مسیر برای ما حاصل شده بود. همین که قرآن شناسی اجمالی جاش رو میدهد به قرآن شناسی تفصیلی، یعنی بنابراین می شود که همین که می خواهیم بگیم قرآن و تعریف کنیم، بگیم قرآن عبارت است از 114 تا قرآن که در این قرآن جای گرفته. قرآن عبارت است از 114 تا قرآن، نه یک قرآن. و این 114 تا قرآن انواع تنوع ها رو دارن که هرچی بیشتر پیش رفتیم دیدیم این تنوع ها بسیار بیشتر از اونن که تصور می کردیم و خالق انسان و صاحب قرآن در این تنوع‌ها گویی همه چیز رو در نظر گرفته. 114 سوره کوتاه و بلند با آغاز و انجام‌های متفاوت، با گرایش‌های موضوعی متفاوت، با آهنگ‌های متفاوت، لحن متفاوت آیات و انواع تنوع‌های دیگه. قرآن شناسی تفصیلی یا سوره شناسی نوع راه های بسته قبلی رو باز میکنه که اساس ایدهش رو ما از مکتب اهل بیت علیهم السلام گرفتیم که اونجا صریحاً در اون اولین اشاره ها عنوان کردیم که در مکتب اهل بیت به خصوص، حتی اگر در مکتب های دیگر چنین نباشه، تأکید بر این بوده است که قرآن به صورت اجمالی و کلی معرفی نشه، اصلا اونجوری معرفی نشه، بلکه به عنوان سوره معرفی بشه و نوعاً معرفی قرآن از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام، از طریق مکتب اهل بیت این بوده که به سوره از قرآن و سوره های از قرآن مردم رو توجه میدادن تا در پرتو آشنایی با یک سوره، دو سوره، سه سوره، چهار سوره، پنج سوره، کم کم به تدریج همون چیزی که ما شبیهش رو در نزول تدریجی قرآن در 23 سال دعوت پیامبر اکرم می‌بینیم، به اون شکل عمل بشه و نتایجش حاصل بشه و بتوانیم موفقیت‌های نظیر اون موفقیت‌های اون 23 سال رو شاهد باشیم. افراد به سادگی از یک سوره شروع می‌کنن، در هر گروه سنی که باشن، در هر شرایطی که باشن، همین که سوالشون این میشه ما میخواییم با قرآن آشنا بشویم چه کنیم، جواب این است که یک سوره انتخاب کن از 114 سوره. این سوره میتونه سوره ناس باشه، میتونه سوره کافرون باشه، میتونه سوره بینه باشه، میتونه سوره انفطار باشه، سوره ملک باشه، یا سوره انعام باشه، یا سوره بقره باشه، ولی یک سوره باشه. همین که سوره انتخاب شد، تقریبا راه‌ها از قبل هموار شده است. قرار این سوره رو مکرر تلاوت بکنه، اصطلاحی که ما در این مجموعه مطالعات و کارهای نظری و عملی سوره شناسی مطرح کردیم به عنوان سوره جاری. سوره جاریش مشخص میشه، این سوره جاری رو با خودش داره، با این سوره جاری زندگی میکنه، روز و شبش رو سپری میکنه و مدتی وقتی با این سوره انسش کاملا برقرار شد، این سوره برش نماینده کل قرآنه و مساوی با کل قرآنه، تمام خصائص قرآن رو داره. بعد از مدتی علاقش افزایش پیدا میکنه، انگیزش قوت بیشتری پیدا میکنه، یک سوره جدید اضافه میکنه در کنار سوره جاری و بعد سوره جدید بعدی و سوره جدید بعدی و به همین ترتیب به صورت حرکت دایره‌ای و مستمر یک حرکت فعال پویا رو در مسیر انس با قرآن آغاز میکنه و ادامه میده. خب این حرکت ها میتوانست و میتواند فردی باشه، میتوانست و میتواند جمعی باشه که ما تجربه های مطلوب هر دو شکلش رو داشتیم، هم در عرصه فردی تجربه های مطلوبش رو مشاهده کردیم و گزارشش رو داشتیم فراوان و هم در عرصه جمعی. سالها شاید حدود 10 سال به دنبال اون سخنرانی اولی در دانشگاه امام صادق علیه السلام دانشجویان کارگاه های مستمر سوره شناسی داشتن، 2 تا 3 ساعت گاهی 4 ساعت و دیگه مسیر معلوم بود، یکی پس از دیگری سوره ها رو انتخاب میکردند و مدتی با اون سوره عشر و نشر و انس برقرار میکردند، یک گزارش گونه ای از همون انسشون با سوره مینوشتند، این سوره چی هست، اولش چیه، آخرش چیه، چگونه آغاز میشود، لحن آیاتش چیه، به چه موضوعاتی گرایش داره، محور موضوعیش چی هست و مسائل سوره شناسی که الان ما فرصت توضیح مفصلش رو نداریم و در این سالهای گذشته تجربه های مطلوبی از کارگاه های سوره شناسی داریم، مثل کارگاه های تحقیق موضوعی در قرآن کریم. این یک اشاره رو نگذرم ازش که در قسمت تعریف سوره شناسی در دومین قسمت آوردیم، من از رو بخونم، شاید دومین قسمت نیست، صفحه 3. بله، سوره شناسی که همون قرآن شناسی سوره به سوره هست، که از رشته های نوپدید در حوزه علوم قرآنی است. ما ابتدا فکر نمی کردیم که یک رشته جدید داریم به علوم قرآنی اضافه می کنیم، ولی بعدم دیدیم که چنین شده است، این اتفاق افتاده. قل فلله الحجت البالغه، شخص و فرد و زمان و مکان هم تعیین کنندگی نداره، خدا داره کار خودش رو میکنه، صاحب قرآن داره قرآن خودش رو همچنان نازل میکند و معرفی میکند و پیش میبرد و ما هم توفیق این آشنایی برامون حاصل شده. به عنوان یک رشته جدید در علوم قرآنی خودش رو معرفی کرد، رشته ای که جاش در رشته های حالا بگیم 80 تا 100 تا کمتر زیادتر رشته های علوم قرآنی جای خالیش محسوس بود، رشته ای که تعریفش این باشه که از شناخت سوره به سوره باید قرآن شناخت شروع بشود و مبانی باید تعریف بشود، بعد از اون مبانی اصولی باید بر اساس اون مبانی تدوین بشود و بر اساس اون مبانی و اصول مثل هر رشته پویا و فعال دیگر علوم قرآنی قواعدی تعریف بشود برای سوره شناسی تا بتونه دستاوردهای لازم رو داشته باشه و این رشته مثل سایر رشته ها بتونه خدمات خودش رو به دیگر رشته های علوم قرآنی ارائه بکنه. در ادامه عنوان کردیم که رشته نوپدیدی در حوزه علوم قرآنی که به شناخت یکایک که سوره ها در راستای تبیین تفاوت آنها با یکدیگر میپردازد. در قسمت بعدی آوردیم که سوره شناسی برخلاف علم تفسیر، با اینکه یک حوزه تعریفش حوزه حضورش حوزه تفسیره، از اول ما در حوزه تفسیر دیدیمش، ولی خیلی زود خودش رو در حوزه علوم قرآنی هم مطرح کرد. این که میگیم برخلاف علم تفسیر برای تعریف ماهیت اصلی سوره شناسی است به عنوان یک دانش قرآنی. سوره شناسی به عنوان یک دانش قرآنی برخلاف علم تفسیر در پی شناسایی چیستی و چرایی سوره ها سورها و سوره ها، چون سور به معنای دیوار و حصاره و حصارهایی است که حکیمانه به دور مجموعه های از آیات در قرآن کریم کشیده شده است و نشان دارد از اینکه جایگاه، اهداف و ویژگی های خاص یکایک سوره ها با هم متفاوتند و هر سوره حکمتی دارد، ماهیتی دارد، کیفیتی دارد و بی جهت در حصار خاص قرار نگرفته است. لازمه که اشاره‌ای هم بکنیم به دارالمعارف بزرگ اسلامی که به نحوی این تأسیس رشته جدید سوره شناسی و تعیین کنندگی که در حوزه تفسیر داشته و داره و من فرصت توضیحات جانبی رو که مربوط به فعالیت‌های دیگران و مثلا فعالیت‌های سال‌های شیوه های تدبر در قرآن کریم که در دانشگاه ها انجام می شد که اساسش سوره شناسی بود، فرصت پرداختن به اونها رو ندارم، ولی دارالمعارف بزرگ اسلامی لازمه که بگیم یکی از باقیات و صالحات این مرکز و آثار جانبیش رسیدن ما به این مباحث اولیه سوره شناسی بود، چون در سال 1365 زمانی که من و آقای دکتر بادکوبه در دارالمعارف بزرگ اسلامی همکاریمون رو آغاز کردیم در کنار آقای دکتر پاکچی در گروه علوم قرآن و حدیث و فقه، صحبت نگارش مقالات برای مدخلهای سوره ها شد. براتون باید جالب باشه که بشنوید وقتی مطرح شد که سوره های قرآن 114 تا هستن و 114 تا مدخل طبعا باید در مدخل های دارالمعارف بزرگ اسلامی دیده شده باشه برای 114 سوره قرآن، این حرف عجیبی تلقی شد. و بعد که جویا شدیم که چرا این حرف عجیبه، پاسخ عجیبتری دریافت کردیم. گفتن چون فرنگی ها که دارالمعارف اسلام نوشتن فقط برای بعضی از عنوان های سوره های قرآن مقاله نوشتن، پس این راه برای بقیه عنوان های سوره های قرآن بسته است. و خب طبعا من و آقای دکتر بادکوبه با حمایت و توجه خاص جناب بجنوردی که فقط در این مورد نبود، موارد بسیار و همچنان هم ادامه داره که ایشون با فراست جالبی این یادگار خاندانهای بزرگ علمی و سیادت و شهادت به هر حال دارن موقعیت خودشون رو به خوبی دارن نقش خودشون رو در موقعیت خودشون ایفا میکنن، به ما راه دادن و حمایت کردن که ما بتوانیم این مسئله رو جا بیاندازیم، طراحی کردیم، طرح براش تعریف کردیم که یک مقاله سوره شناسی چه چیزایی رو باید داشته باشه و همونجا قید کردیم که برخلاف تفسیر، یعنی نباید به تفسیر کشیده بشود. تا زمانی که مقاله سوره شناسی مربوط به یک سوره داره راجع به سوره صحبت میکنه ولی وارد تفسیر سوره نشده، این کار سوره شناسی رو داره انجام میده. همین که خواست وارد تفسیر آیات بشه، معلومه که یا کم آورده در سوره شناسی یا اینکه سوره شناسی فعلا به یه جایی رسیده که دیگه باید بسته بشه، چون حوزه تفسیر متفاوت. بعد از این سوره شناسی است که تازه باز میشه که من در یه اشاره دیگری در ردیف هفتم به این مسئله برمیگردم که چگونه این سوره شناسی میتواند حوزه تفسیر رو، فکر کنم به حق باید بگیم، درش ایجاد رنسانس بکنه، اصلا تجدید حیات کنه حوزه تفسیر رو، نگاه ها رو به تفسیر عوض بکنه، جایگاه تفسیر رو از نو تعریف بکنه. نخستین بارقه سوره شناسی در سال 1365 همزمان با انتشار نخستین مجلدات دارالمعارف بزرگ اسلامی به برکت درک حاجت و احساس نیاز به تألیف مقالاتی برای عناوین سوره‌های قرآنی از افق بخش علوم قرآن و حدیث و فقه در مرکز دارالمعارف اسلامی درخشیدن گرفت. بعدن طرحش داده شد که اشاره کردم و اولین جلسات با حضور جناب دکتر پاکچی و آقای دکتر بادکوبه در دارالمعارف بزرگ اسلامی تحت عنوان جلسات ویرایش بخش علوم قرآن و حدیث و فقه شکل گرفت به من فرصت دادن که من ایده های اولیه‌ام رو تشریح بکنم، تشویق کردن، من با این کلمات کار دارم که عرض میکنم، تشویق کردن که این حرف ها میتواند به تأسیس یک رشته جدید در علوم قرآنی بیانجامد و ما در اون جلسات تونستیم پایه این بحث ها رو بگذاریم. بعد بحث رو کشاندیم به دوباره دانشگاه امام صادق علیه السلام و اون سخنرانی که قبلا اشاره کردیم انجام شد و کارگاه ها شکل گرفت و دنبال شد و بعد این کارگاه ها در جاهای دیگر گسترش پیدا کرد. متاسفانه هنوز ما کتاب سوره شناسی رو نداریم و خوشبختانه به این خاطر نداریم که تمام این سالها هر مرحله تأخیرش به دلیل این بوده است که زمانی ما این کتاب رو انشاءالله منتشر بکنیم که تا حدود زیادی خودمون حداقل به پاسخگوییش اطمینان حاصل کرده باشیم که این کتاب مشتمل بر مبانی و اصول و قواعد سوره شناسی هست و میتواند به عنوان دستنامه، به عنوان هندبوک این رشته در دست دیگران بدون حضور ما قرار بگیره و کار کنه. چون اگر قرار شما کتاب رو چاپ بکنیم و خودمون دنبالش را بیفتیم بگیم که این کتاب رو شما نمیتونید بفهمید جز این که ما خودمون براتون شرح بدیم، اون قضیه ملا نصرالدین و نامه‌اش که خودش باید طی سفر میکرد و میرفت در مقصد که نامه های بدخطش رو بخواند. به هر حال از شما استمداد کنیم در این ایام مبارک و در این جلسه ای که با اشاره به آخرین چیزی که من عرض خواهم کرد، یه ماه قبل آخر، تفسیر سوره قدری که ما چندی پیش برای اولین بار از نوع جدیدش مبتنی بر همه این تجربه ها داشتیم، با ارجاع به اون مبحث ما در اینجا الان در محضر شما در یک لیلة القدر داریم که لیلة القدر قرار داریم که لیلة القدر خیرون من الف شهر و لیلة القدر اونجا بحث کردیم که میتواند روز باشد و لیلة القدر میتواند حتی ساعتی از ساعت عمر ما باشد و در این لحظات لیلة القدری استمداد میکنیم از شما که دعا کنید، اما آمین بگیم که انشالله کتاب سوره شناسی به سرعت در دستان ما قرار بگیره و بتونیم تقدیم محضر شما و شما عزیزان و همسال شما عزیزان که طالبش هستن. مبتنی بر تجربه های طرحی که به عرضتون رسوندیم، طرح جامع آموزش زبان قرآن و باید گفت طرح جامع روش شناسی یا روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و بعد سوره شناسی، قرآن شناسی تفسیری، میرسیم به قصص قرآن، بازخوانی، تحقیق و آسیب شناسی. البته در تحقق احیانا تقدم و تأخری بین این هفت مورد هست، منتها برای اینکه یه ترتب منطقی دقیق تری داشته باشه و از اینجا به بعد که میخواد ثبت و ضبط بشه در اذهان و در مکتوبات انشاءالله به لطف خدا ترتب منطقی دقیق تری داشته باشه، اینها رو یه مقدار جابجا کردیم. وقتی که به قصص قرآن رسیدیم و به عبارت صحیح تر علت این که احساس کردیم رسیدیم به مرحله‌ای که بتونیم پرونده قصص قرآن رو در کارهای نظری و عملی خودمون باز بکنیم، تجربه هایی بود که پشت سر داشتیم. دیدیم ما می توانیم بر روش تحقیق موضوعی و بر سوره شناسی و بر طرح جامع آموز زبان قرآن تکیه کنیم و با نگاه نوعی و با رویکرد نوعی، هم از جهت نظری هم از جهت عملی و دیدن کاربرد این مطالعات تحت عنوان قصص قرآن، به این قسمت بپردازیم. بازخوانی که معلوم اولین کار لازم در قصص قرآن هست، تحقیق که باید به بازخوانی اضافه بشه هر قصه از قصه های قرآن که ما برای شروع یک لیست 40 تایی تهیه کردیم که بتوانیم شروع بکنیم یکی پس از دیگری و علل قاعده خیلی بیش از 40 تا قصه ها در قرآن، و بعد هم آسیب شناس. در هر قصه ای که ما وارد میشیم میبینیم که یک زمینه بسیار مفصل آسیب شناسی در انتظار ماست. نوعا قصه های قرآن، حالا بعدن شاید اشاره بکنیم که مثل سوره های قرآن آسیب هایی در کنار روایتشون، معرفیشون و مطرح شدنشون در زندگی فکری و معنوی و بعد هم در زندگی عادی مسلمانان دچار آسیب های فراوانی بودند و هستند، و ما همواره پیامدها و نتایج اون آسیب ها رو دیدیم و به عنوان دردهای بی درمان تلقی کردیم، در حالی که راه برون رفت از اون مصیبت ها در غالب این موارد بازگشت به قصص قرآن بوده آنچنان که در قرآن هست، و حاکم کردن روایت قرآن در قصص قرآن و به قرآن حق دادن، این حق مسلم رو به قرآن دادن که قرآن بتواند قصه های خودش رو به روایت خودش عرضه کند، نه به روایات دیگری که دیگران برش تحمیل کردن یا ما برش دانسته یا ندانسته تحمیل میکنیم، که باید ذکر نمیدونم خیر است یا شری حتما داشته باشیم از یک مورد بسیار شاخصه بسیار آسیب زاش که عبارت از سریال داستانی یوسف پیامبر بود که ویرانگری کرد سه نسل نشسته پایین جلوی این برنامه رو در طول یک سال ویرانگری کرد، سه نسل رو با هم، چون این سریال متاسفانه سریال موفقی بود که همواره در طول یک سال سه نسل کنار هم می نشستن، پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و فرزندان دختر و پسر در گروه های سنی مختلف، و این سریال داستانی رو که متاسفانه با تلاوت آیاتی از آغاز سوره یوسف شروع می شد و از اونجا به بعد کاملا فراموش می کرد که قرار است داستان یوسف رو در قرآن روایتگری کند، از همه جا روایتگری کرد جز قرآن. این رو در حالی عرض می کنم که منم ناگزیر تمام این سریال رو با دقت از آغاز تا انجام تماشا کردم و پیگیر بودم که ببینم واقعا یه جایی میشه یه خورده به نفع قرآن از مسیر خارج بشه و یه اشاره قرآنی داشته باشه که کمتر یافتم، جز همون تلاوت مشهوری که آشنا باش هستید و مشهورترین قاری معظم قرآنمونم اون آیات رو میخوند و بزرگترین مصیبت ها رو ما در طول تاریخ اسلام از همین جاها داریم، یاسین کنن هرز و امام مبین کشن، این همون ضرب المثل قدیمی است. آیات آغاز سوره رو تلاوت بکنیم و دیگه هرگز به اون سوره مراجعه نکنیم تا خاتمت المطاف به قول عرب ها ببریم مسئله رو جلو به نتیجه هم برسونیم، ولی دیگه اصلا سر به قرآن نزنیم، و جاهای دیگه نمونه های دیگه فراوان است. سخنرانیمون رو با قرآن تزیین کنیم، نوافلمون رو با کتیبه قرآنی که به هر حال موارد شاخص رو هم الان شما در ذهن خودتون دارید، لازم نیست آقای مهندس حامدی روی تابلو بیاره با پاورپوینت، هست همه جا هست که زیر سایه قرآن می نشینیم ولی فراموش می کنیم که قرآنی عمل کنیم، قرآنی صحبت کنیم، قرآنی حرکت کنیم. و جالب اینه که قبل از منشور توسعه فرهنگ قرآنی که اونجا اشاره کردیم که یکی از دستاوردهای جانبی این طرح‌ها در طول زمان رسید به طرح تأسیس فرهنگستان قرآن و بعد که نمره نیاورد تبدیل شد به منشور توسعه فرهنگ قرآنی، یه چیزی حدود 10-15 سال، 10 سال فعال و عملاً 15 سال زمان برد تا همین بحث ها و کارها و مسائل نظری و عملی در محافل قرآنی و کلاس ها کشیده بشه به یک عزم ملی و منشور توسعه فرهنگ قرآنی تدوین بشود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد و حدود 6 تا وزارتخانه رو درگیر بکند و حتی بقیه بدنه دولت رو هم به نحوی درگیر کنه برای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی ما. برگردیم به قصص قرآن که ما دو موردش رو با دو تا کارگاه به همدلله تونستیم ارائه کنیم. کارگاه اول قصه یوسف صدیق که طبعا تابلویی که مشاهده میکنید و طولانی بودن سوره مانع از این میشه که در یک اسلاید نشون داده بشه، تابلو سوره مقابل نظر شماست، سوره یوسف. و برای برگزاری دومین کارگاه که شرکت کنندگان در کارگاه اول قرار بود انتخاب بکنن و انتخاب کردن، از میان اون 40 تا قصه آفرینش رو انتخاب کردن و ما با امتحان سختی مواجه شدیم همون آغاز کار، چون بنا رو بر این گذاشته بودیم که وقتی الگوی قصه در قرآن قصه یوسف صدیق هست که در یک سوره قرار داره، پس اولین قدم برای طرح هر قصه قرآنی این هست که ما یه سوره براش از داخل خود قرآن بسازیم. اون چه ملاحظه میکنید که ما عمدن به این صورت بروشوری در آوردیم که معلوم باشد که این سوره نازل شده از عرش الهی نیست، سوره است که نازل شده از عرش قرآن موجودی است که در دستان ماست و این کار ماست. دیگران هم میتونن این سوره به اصطلاح قصه آفرینش رو که ما با الگوی سوره یوسف از خود قرآن استخراج کردیم ارجاعاتش هم دادیم، فقط قرآنه، هیچی ما بهش اضافه نکردیم. از اول شروع میشه که من نمیتونم بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم بخونه های آمدیم. بله قصه آفرینشه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و بله بله هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و دیگه قصه شروع میشه و همینطور جلو میره تا آخر. حالا مخاطبین اون دوتا کارگاه اول، سومین انتخابشون هم قصه آدم ابوالبشر هست که در این ایام درگیر استخراج سوره قصه آدم و ابوالبشر هستیم با همین الگو از قرآن کریم تا بتونیم در کارگاهی که تشکیل میشه براش اون سوره گونه رو بنشینیم طرح و شرح بکنیم جناب از ما را و دنبال کارهامون رو بگیریم. میرسیم به تحقیق سیره نبوی در قرآن کریم. یالله احساس نیازی که البته خیلی دیرینه بود از در طی سالها و همواره این نیاز احساس میشد که سیره نبوی باید در قرآن کریم تحقیق بشه و کاری که هرگز نشده. ما در مقدمه این کتاب که برونداد قدمهای اولی این تحقیق هست نوشتیم در مقدمه که از آغاز سیره از تفسیر جدا شده و به نحوی تفسیر هم از حدیث جدا شده و این جداسازی ها آسیب های بسیار مهلکی داشتن و علت این که ما خیلی دیر به این مرحله رسیدیم که تحقیق در سیره نبوی رو آغاز بکنیم به خاطر مشکلاتش بود، ولی زمانی که دیدیم اون تجربه ها تا حدود زیادی به ما میتونن کمک بکنن این توان رو در خودمون احساس کردیم که تحقیق سیره نبوی در قرآن کریم رو هم آغاز کنیم با مبنای پیوستن سیره به تفسیر، تفسیر کردن سیره با قرآن و تفسیر کردن قرآن با سیره، طبعا با رعایت مبانی و اصول و قواعد خودش که وقتی این چند سلسله مبانی و اصول و قواعد با هم درگیر میشن کار رو بسیار دشوار هم میکنن، ولی به حمدالله ما قدمهای اول رو تونستیم برداریم. قدمهای اول عبارت از تشکیل 10 کارگاه حداقل 4 ساعته بود، جمعاً 40 ساعت خالص کار کارگاهی که نتیجهش این کتابی شد که دارای 10 فصل و عنوان فصلهاش رو ملاحظه میکنید که عنوانها هم به شکلی خاص هستن و نشون دهنده این هستن که این کتاب سیره دیگه کتاب سیره نویسی به قول مرحوم استاد شهید مطهری یا سیره خانی دیگه نیست، حتی سیره پژوهی هم نیست، فراتر از اون سیره شناسی است. قرار است که قسمت به قسمت سیره نبوی هر چقدر هم که لازم طول بکشه و کار ببره شناخته بشود قسمت به قسمت و وارد دور کار خودش بشه به عنوان سیره نبوی که باید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه مسلمانان در جوامع اسلامی قرار بگیره. لازمش این تحقیق هست که این 10 تا عنوان رو ملاحظه میکنید، عنوان ها بین نام های سوره های قرآنند و عناوینی که آشنا هستند در سیره نبوی مثل هجرت، ولی هجرت جای خودش رو میده به مهاجرت و یه مقدار شاید نامعنوس در مباحث سیره. اولین مباحث سیره شما عنوان از کعبه تا کربلا رو میبینید، چون سیره تعریف شده است به عنوان نه یک سیره 23 ساله و نه 63 ساله، بلکه یک سیره نبوی بر محور عقیده تشیع، به این که همه ائمه اهل بیت نفس پیامبرند و معنیش این هست که تا زمانی که آخرین فرد امامان اهل بیت معصومین علیهم السلام زنده هستند، سیره پیامبر اکرم ادامه داره و یک چنین سیره ای باید مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیره و بعد مبنای علم و عمل در جوامع اسلامی. فرصت بیش از این نیست. عنوان دیگه تفسیر سوره شناختی آیات است. تفسیر سوره شناختی آیات که ملاحظه میکنید، خب کلمه سوره و شناختی ارجاع میده به سوره شناسی، تفسیر اشاره میکنه به اون تحقیق موضوعی در قرآن کریم، ولی کلمه آیات اینجا میاد اضافه میشه که نشون بده که این رویکرد دیگری است، متفاوت با اون عرصه های قبلی. ما دیدیم که میتوانیم وارد این عرصه بشویم که آیه هایی که در قرآن به نحوی شاخصن، که بعد که جلوتر رفتیم و حدسم میزدیم از قبل دیدیم همه آیات به گونه‌ای شاخصن. اوائل آدم فکر میکنه آیات برجسته و شاخص قرآن مثلا 10 تاست، بعد میبینه 20 تاست، بعد میبینه 30 تاست، بعد میبینه 40 تاست، بعد میبینه 400 تاست و شاید نشود آیه پیدا کرد که شاخص و برجسته نباشد. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس رضا کیانزاد رو که از فعالان بزرگ این عرصه مطالعات قرآنی و نشر کلام الله مجید بود و باقیات و صلوات و تراوانی هم از خودش بر جای گذاشت. ایشون میگفت تمام قرآن عبارت است از مجموعه تابلوهایی که در کنار هم قرار داده شده و همه با ارزش مساوی یک تابلو هستند که هر تابلو فراوان شرح و تفصیل رو با خودش داره و خصوصیت تابلویش رو هم هیچ وقت از دست نمیده. تاکید ایشون بر این مثلا آیه امن یجیب که اولین گزینه ما بود، که اصل این ایده رو هم من در فرصت مطالعاتی در خارج از کشور بهش رسیدم، اولین کارها رو برای تفسیر سوره شناختی آیات اونجا انجام دادم که اگر توفیقی شد و بازگشت به مملکت رخ داد و اجل مهلت داد ما برگردیم و چنین شد الحمدلله آمدیم و با آیه امن یجیب شروع کردیم. گزینه ها رو دادیم، مخاطبین کارگاه ها انتخاب میکردن، انتخاباشون به این صورت قرار گرفت: دومی آیت الکرسی، سومی رب اشرح لی صدری، چهارمی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، پنجمی هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، که ذکر خیر سریال مردان آنجلوس رو مطرح کرد. و هر کارگاهی به هر حال کارهایی برای خودش داشت که انجام بدهد و ادامه هم داره. 14 همیش رو اگر بیارن ملاحظه کنیم که هنوز برگزار نشده، 14 همیش و کلمت الله یل اولیاست. در این تفسیر سوره شناختی آیات ما میایم اول آیه رو در سیاق خودش که در روش تحقیق موضوعی مشخص شده در کتاب تحقیق موضوعی تعلیم پیغمبر اکرم هست، در سیاق تعریف شده خودش جا میده، اون سیاق جایگاهش رو در سوره تعریف میکنه، اون سوره مطابق مباحث سوره شناسی جایگاهش رو در گروه سوره ها و سوره های مجاور و قبل و بعد و غیره تعریف میکنه و یک آیه اگر درست تفسیر و تحقیق بشود سر از همه قرآن در میآورد. البته ما در هر یک از این کارگاه ها فقط استارت میزنیم، یعنی نشون میدیم که هر یک از این آیه ها چه دامنه ای میتونن داشته باشن و چگونه باید و میشود مطالعات راجع به آیه امن یجیب یا آیه آیت الکرسی یا آیه نور یا آیه محکم و تشابه رو میشود دنبال کرد. شاید بهتر اینجا برای برگزاری اون کارگاه چهاردهمی تفسیر سوره شناختی آیات و کلمت اللهی العلیا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باشه، با حضور همین جمع انشالله بتونیم این کارگاه رو برگزار بکنیم و جایگاه والایی که پژوهشگاه علوم انسانی داره در مملکت اسلامی عزیزمون تقارن پیدا کنه با این عنوان و کلمت الله یل اولیا. آخرین مورد که من سعی کردم که خیلی زودتر از این جمع کنم ولی نشد به اختصار میپردازم و زمان رو در اختیار سروران حاضر قرار میدم، تفسیر ترتیبی قرآن کریم آخرین نیازی بود که ما تونستیم، نه آخرین نیازی که وجود داره، اونا به 700 تا هم شاید بالغ باشه، آخرین نیازی که هم احساسش کردیم و هم احساس توان کردیم که میتونیم قدم‌های اول رو براش برداریم، تفسیر ترتیبی. تفسیر ترتیبی که همیشه به معنای این بوده است که چون قرآن کریم در ترتیب جاودانش با بعد از فاتحة الکتاب از سوره بقره و یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل آغاز می شود، پس همیشه ما باید از همین سوره بقره و از یا بنی اسرائیل ها آغاز کنیم، در صورت که تعلیم پیغمبر اکرم غیر از این بوده و ما در طرح جامعه آموز زبان قرآن قبلا تثبیت کرده بودیم که قرآن دو تا ترتیب دارد نه یک ترتیب. یک ترتیب برای ارائه به عنوان کتاب است که این کتاب آغازش با تعطیل کتاب سوره بقره تا ناس ختم شد و یک ترتیب هم ترتیب آموزشی پژوهشی استفاده‌ای کاربردی است که پیامبر اکرم با قول و فعل و تقریر خودشون در سالهای رسالتشون جا انداختن که این ترتیب از آخر به اول است و این یکی از اعجازهای قرآن است که این دو ترتیب رو با هم دائم میتونه تدارک بکنه. ما غیر از قرآن هیچ کتابی رو نداریم که بشود با دو ترتیب از اون کتاب استفاده کرد همزمان بدون اینکه به متنش دست بخوره و قرآن چنین است، ترتیب آموزشی پژوهشیش ترویجیش هر گونه حرکت همراه با قرآن از آخر به اول است و جایگاه یک مبتدی در هر عرصه‌ای در ارتباط با قرآن با آخرین سوره قرآن تعریف میشه و یک منتهی که دیگه به آخر آخر رسیده باشد حق دارد سخن از سوره بقره بگوید و بعد هم دوباره سراغ اون ملکتاب برود، چون ملکتاب هم خصیصه ای داره که هم آغاز این ترتیب قرار داره هم آغاز ترتیب آخر به اول. کما این که من اشاره کنم اما جزهایی که سروران دیده باشند فرابون هم دیدن از قدیم هم بوده، اما جزها این ترتیبشون اینه، یه سوره فاتحه تو کتاب، بعد ناس، بعد فلق، بعد قل هو الله احد و به سوره اما یتساءلون ختم میشه، یعنی همون ترتیب آخر به اول فقط البته در محدوده جزء آخر. خب تفسیر ترتیبی رو گفتیم شروع کنیم، متاسفانه بعد از یه چیزی حدود 1500 سال راهی که باید 1500 سال قبل آغاز میشده حالا ما آغاز کنیم که آنچنان که پیامبر اکرم تعلیم دادن و آنچنان که صاحب قرآن میخواسته است تفسیر ترتیبی قرآن رو نه از بقره از ناس آغاز کنیم. شروع کردیم و باز کارگاه های آموزش پژوهشی رو شکل دادیم که 10 تا کارگاه برگزار شد و در دهمین کارگاه به تفسیر سوره علق رسیدیم. همونجا بود که عرض کردم که کارگاه یک به آخرش تفسیر سوره قدر بود که جاتون خالی بود که اون نگاه جدید به تفسیر سوره قدر رو شاهد باشید و اون فضایی که این نگاه جدید به وجود آورد در اون محفل قرآنی، و آرزوی تکرار این محفل ها رو داریم. یک پیام هم آقای مهندس حامدی که زحمت این ارائه دیجیتالی رو کشیدن برای من و شما دارن، که من خودم جزو بیشترین نیازمندان این دسترسی ها هستم. نوشتن شما می توانید پس از عید بزرگ فطر، پس از تعطیلات ایام تعطیل عید بزرگ فطر، با مراجعه به سایت اینترنتی چشمانداز مطالعات قرآنی لیلت القدر 3W.17.ir نسبت به دریافت و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرح‌های بیان شده و دیگر فعالیت‌ها اقدام نمایید. صلوات رو شما بفرستید و منم قول میدم سکوت کنم. در اختیار سروران هستیم که من برای صرف جویی وقت دیگه از یکایک سروران باید سپاسگزاری به عمل می آوردم، برای حضورشون، برای همتشون، برای قبول دعوتشون، که میزبانم به اون صورت نیستم دیگه، میزبان خانم دکتر پارسا هستم و خانم دکتر قبادی. هر طور سلام می دونم.
تشکر می کنم از آقای خلصانی. همه ما بالاخره میکنم الان در این جمعی که حضور دارن خیلی از ما مستقیم شاگرد آقای خلصانی دیدن. حالا ذکر خیر دانشگاه هم صادق شد، ما خودمون محضر آقای دکتر بودیم، خیلی از این بحث ها بحث زبان قرآن، پروژه زبان قرآن، جرقه کار در دانشگاه هم صادق زده شد و الحمدلله بس پیدا کرد و حالا ثمره همین کتاب هایی هست که الان تألیف شده. ما این زمان در قالب همین کارگاه ها استفاده میکردیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر، بالاخره قبول زحمت کردن در ایام آماری کنم، خیلی هم دشوار هست در بعد از ظهر با این هوای گرم. دوستان هم خیلی لطف کردن، تشریف آوردن، ما خودمون فکر نمی‌کردیم انقدر جمعیت بیاد، وگرنه سالن بزرگتری رو تدارک می‌دیدیم. من همینجا عذرخواهی می‌کنم به زحمت خودم، دوستان اینجام تهیه‌اش خیلی مناسب نیست. امیدواریم که بالاخره حالا در ماه مبارک رمضان و از برکت دولت قرآن ان شاءالله آثار و خیرات و برکات این جلسات ان شاءالله روزافزون باشه و میریم به استقبال سوالات عزیزان. صلوات بر
الله. البته قید سوال خیلی قوی نیست، منم خودم رو در مقام پاسخگویی نمیبینم. منظور از سوال معنای اعمش هست که هر شرکتی که بتونن سروران داشته باشن در ادامه این بحث ها که انشاءالله به نتیجه بیاد.
کاری هست که آقای الهی زاده انجام دادن، تدبر در قرآن،
اسمشون یادم نیومد. بله،
حجت الاسلام الهی زاده
و حجت الاسلام صبوری.
بله بله، البته بازم روشاشون هم با هم فرق داره اینجوری که خودشون گفتن. اون کار با این کار شما، من کار شما رو که توی دایره المعارف دیدم، یعنی مثلا حاصل کار رو تو مقالات دیدم، کار اونا رو دیدم، خودمونم تو دانشکده داریم ساختار سوره ها رو از روی کار آقای خامگر، بچه های زیادی ساختار هندسی کار کردن، منم چون حافظ قرآن بودم به این زمینه خیلی علاقه داشتم و به طور اتوماتیک وقتی تو سوره ها تمرکز کنی پیدا میکنی ساختار و محور سوره رو. میخوام ببینم اینا چه همپوشانی با هم دارن، طرح شما، نگاه شما با نگاه آقای الهی زاده بیشتر رو لفظ، ارتباطات لفظی، مثلا چند تا یا ایها الذین آمنو تو این سوره هست، هر یا ایها الذین آمنو رو میگیرن یک باکس در واقع. مثلا حالا با مال شما، اون سیستم شما، اون نگاه شما با اینا همپوشانی داره یا اصلا متفاوت؟ آیا همفکری شده تو این زمینه؟ اگه توضیح بدین خیلی ممنون میشم.
برای اختصار اینطور عرض میکنم که یکی از تجربه های خاطرات اون سالهای متمادی کمیسیون تخصصی پژوهش‌های قرآنی که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل میشد و منم عضو اون شورا بودم، همین طرح تدبر قرآنشون بود که از اون اولم ما با آیون به هر حال روحانی هم بودن و اون علاقه خاصی که بهشون داشتیم، اون توجه و محبت خاصی هم که سروران آقای الهی‌زاده و آقای صبوحی به من و دیگران داشتن باب نوعی مزاح هم باز شده بود. اصرار داشتن بعد تدبر قرآن و هم گفتیم این در لازم داره و اصرار میکردن که در نداشته باشه. بالاخره ما اون وقت پیشبینی کردیم، گفتیم که ما اینجا شما هم اینجا، بالاخره ناچار میشید در رو بردارید بیارید بذارید. و بعدها دیدیم یواشکی گذاشتن، اول ریزتر گذاشتن و بعد درشتش کردن، در اومد وسط تدبر در قرآن. استنادشون هم جالب بود، میگفتن چون خدا فرموده افلا یتدبرون نل قرآنه، بدون در پس باید در نداشته باشه. ما میگفتیم که به یاد شما هم بودیم، گفتیم این فارسیه، وقتی که فارسیه دیگه نمیشه که شما بگید که چون اونجا در نداره اینجا در نداشته باشه، اینجا بدون در اصلا معنی نداره. به هر حال این اشاره کردم که اون تفاوت رو هم به نحوی گفته باشم. ما همواره، ما که میگم من به اضافه چند نفر دیگه اعضای اون شورا، با دو تا مسئله مواجه بودیم. یکی با یک علاقه مندی و اخلاص فراوان مثال زدنی که آیون داشتن برای به خصوص گستردن سفره قرآن کریم، معارف قرآن در دانشگاه ها، و این طرح رو برای اون طراحی کرده بودن. از اون طرف هم میدیدیم که خب اون مبانی و اصول و قواعدی که ما سالها به دنبالش بودیم اینجا دیده نمی شود، بهشون هم تذکر می دادیم. اونی که میتونم به اختصار عرض بکنم که تفاوت رو شما فرمودید خیلی هم شاید به جا باشه و لازمه توضیح داده بشه، در یک کلم است. کاری که ما آغاز کردیم و همچنان هم داریم ادامه میدیم، آخرین کارگاهایی هم که برای سوره یاسین و سوره بقره اجرا کردیم، عبارت از این است که ما تا اونجایی که بتونیم در فضای یک کارگاه مبانی و اصول و قواعد رو مطرح میکنیم، ولی خودمون سوره شناسی نمیکنیم. به عبارت دیگه ما صحبت از ماهیگیری داریم. آیون از اون اول طرحشون عبارت از این تولید ماهی بود و اینکه اختلافی هم که میفرمایید آیون دوتایی با هم دارن در نوع مثلا ماهیه که کدومش مقوی تره، کدومش امگا 3 بیشتر داره، مثلا کمتر داره، در این حد. و اختلاف اصلی ما این بود که شما وقتی خودتون به قول خودتون، چون بهشون اجازه میدادیم، وقت میدادیم، حق داشتن تفصیل مطلب رو از زبان خودشون میشنیدیم و ضبط میشد، همه الان ضبط شده هاش هم موجوده، مکتوب هم شده، حاصل بیان خودشون این بود که ما تدبر میکنیم در سوره ها و اون تدبر انجام شده رو ارائه میکنیم. و اون گفتیم این اصلا درست نیست، باید شما شیوه ها و روش های تدبر رو بدید در هر حدی که میتونید، مبانی اصول قواعد رو جا بیاندازید که افراد ببینن خودشون میتونن سوره شناسی بکنن، سوره شناسی های متفاوت بشود برای سوره یاسین توسط افراد متفاوت در جمع های متفاوت با نگاه های متفاوت. خب این جزء آرزوهای ماست. یه روزی مثلا در یک فوق برنامه ان شاء الله الرحمن مثلا مجلس شورای اسلامی، خب خیلی در شأنش بیش از همه جا بیشتر هست که یه عصری بنشینه کار قرآنی بکنه، نمایندگان مجلس دور هم جمع بشن میگن حالا امروز عصر میخوایم بشینیم یه محفل قرآنی داشته باشیم، سوره شناسی سوره یاسین رو داشته باشن. اصناف بازار هم، فلان صنف هم در بازار مثلا شب جمعه دور هم بنشینن با تحصیلات مختلف، با زمینه‌های ذهنی مختلف، گروه‌های سنی مختلف، پیر و جوان، یه سوره شناسی سوره یاسین برای خودشون داشته باشن. و هنر عبارت از این بود و باید باشه که مبانی و اصول و قواعدی که همه اینا دارن ازش استفاده میکنن و در واقع نرم افزاری که دارن کاربری میکنن یکی باشه. این تفاوت هست. تفسیر ترتیبی کار استاد محمد عزت دروازه در التفسیر الحدیث که یه نمونه خاص دوره تفسیر قرآن هست، اون تفسیر به ترتیب نزول هست. تفسیر به ترتیب نزول رو ما نه در علوم قرآنی قبول داریم و نه در حوزه تفسیر. علتش هم این هست که ترتیب نزول رو در بحث‌های تخصصیش در علوم قرآنی جاش هست که بحث ترتیب نزول رو پیامبر اکرم از جانب خدا مأمور بودند که به استناد وحی و در اجرای وحی الهی به تدریج از بین ببرن. یکی از مسلمات سیره است که پیامبر اکرم نه تنها اصرار نداشتن که ترتیب نزول آیات و سوره ها جایی بماند و تثبیت بشود، اصرار داشتن که این از بین برود و ترتیب جاودانه قرآن، همون ترتیبی که هنوز هم در اختیار ماست، این جای ترتیب نزول آیات و سوره ها بنشیند، که از مسلمات سیره است که منکرم نداره به حمدالله که پیامبر اکرم هر قسمتی که نازل می شد عنوان می کردن که این جاش در فلان سور است و کتاب وحین رو در نظر می گرفتن و بعدها حفاظ قرآن زمان رحلت پیامبر اکرم، این همه حافظان قرآن که داشتیم و مصحف های متعددی که داشتیم همه بر همین اساس بود. و یک استدلال عقلی ما داریم که اساس قرار میدیم، البته به این اکتفا نمی کنیم در اون بحث‌های تخصصیش، که وقتی پیامبر اکرم، یعنی شخصیتی مثل پیامبر اکرم، به استناد وحی الهی با مأموریت الهی اصرار بر برچیدن یه سفره‌ای داشتند و این سفره رو کاملا برچیدن، حالا چقدر عاقلانه است که ما بخوایم دوباره بریم دنبال پهن کردن این سفره، به خصوص که تجربه تلخ بی نتیجه بودن کوشش های کسانی رو که اولا از خاورشناسان و بعد هم دیگران رو داشتیم. و باید یاد خیری هم از مرحوم مهندس مهدی بازرگان کرد که ایشون هم در ایران این مسئله رو خیلی، و جالب اینه که در سالهای اخیر یکی از بزرگان حوزه در آستانه آیت اللهی و ارتقای از حجت الاسلام و المسلمینی، ایشون دنبال همون قضیه تفسیر گام به گام مطابق ترتیب نزول مهندس مهدی بازرگان رو گرفته و عجایب این عرصه در این سالهای اخیر است که مقتدا استاد دانشگاه فنی بشود و مقتدی بزرگان حوزه باشند. و ما به هر حال با حذف این مسائل قبولش نداریم، چون این ترتیب رو خدا خواسته از بین برود، پیامبر اکرم هم از بین بردن، و ترتیب جاودانه قرآن همین است که در اختیار ماست، با به خصوص قید آخر به اول، که در قید آخر به اول این نکته بسیار قابل حائز اهمیته که وقتی ما ترتیب آخر به اول قرآن رو در نظر بگیریم، نوعی ترتیب نزول ویرایش شده است. یعنی اگر همه بله تقریبا هست، و البته ما در تفسیر ترتیبی بحثای علوم قرآنی هم وارد میکنیم و تحقیقش میکنیم. ما در این تفسیر همین مقدار حرکت در تفسیر ترتیبی اثبات کردیم که سوره نصر قطعا مدنی نیست و قطعا مکیست، و حتی نزدیک به قطعا اثبات کردیم که مال سالهای اول بعثت هست، و همچنین تردید در مدنی بودن و مکی بودن معوذتین رو کاملا از بین بردیم، برش گردونیم به زمان طفولیت پیغمبر اکرم و غیره، که اون گرایش خاص روی کرده خاص این بحث ها هست. یکی از کاراش هم همینه که به تدریج این قضیه رو بیشتر پررنگ میکنه که ترتیب آخر به اول قرآن نوعی ترتیب نزول است، که عمدن این رو با طنز میگم که تنها عیبش این است که این ترتیب نزول رو شخص پیامبر اکرم به استناد مأموریت الهی ویرایش کردن. یعنی گفتن اگر احیانا این قسمت قبلا نازل شده بوده ولی حالا در ترتیب جاودانه قرآن ویرایش کردن، گفتن اینجا بیاد متأخر قرار بگیره یا به عکس. بنابراین ما ترتیب نزول آیات سور قرآن رو داریم، منتها یک ترتیب نزول ویرایش شده توسط خود پیامبر اکرم و با استناد به وحی الهی. اون تفاوت هست. تفسیر استاد محمد عزت دردازه بر اساس اون ترتیب نزول مشهور سوره های قرآنه که باید گفت از نظر نگاه تخصصی علوم قرآنی آنچنان ارزشی ندارد، چون میاد ترتیب سوره ها رو در نزول مشخص میکنه و ما میدونیم خود قرآن شناسان هم در طول تاریخ علوم قرآنی همواره تاکید کردن که سوره ها همین که بزرگتر و بزرگتر میشن دیگه اصلا نمیشه گفت این سوره جایگاهش در ترتیب نزول اینه. حداقل باید کاری رو کرد، کار البته بیهوده و بی نتیجه ای رو کرد که البته خیلی زیبا بود، مرحوم مهندس مهدی بازرگان انجام داد که اومده بود با یه چین ریفرنس تمام قرآن رو ترتیبش رو مشخص کرده بود که چگونه این ترتیب نزول رابلای این سوره ها رفت و برگشت داره و بالاخره از اقرأ بسم ربک الذی خلق مثلا شروع میشه و به و تقوی من ترجعون فی الله، بله پیش بینی شده بود که باید دوباره بحث شد بر نگیره اتون.
بله نگاه تربیتی که اون آقای بهجت به نظر دارن واقعا نتایج شگفت‌انگیزی به دست میاد.
اون نتایج مال نگاه تربیتی است. حالا ما همین تفسیر ترتیبی که دائما هم اشتباه میشه، یعنی ترتیبی مینویسیم تربیتی میخونن، تربیتی بنویسیم ترتیبی میخونن. نکته اینجاست که اگر می آمدند یا بیایند، من خودم از ارادتمندان این سرور گرامیمون هستیم، سالها هم توی شوراها کنار هم می نشستیم و به سختی می شد بفهمیم که من بیشتر به ایشون ارادت دارم یا ایشون به من، هر دو به هم علاقمند بودیم و هستیم، منتها بحث کار علمی اصلا رو دروسی بردار نیست. من صریحا میگم که اگر بیایند این تفسیر ترتیبی رو از آخر به اول قرآن، یعنی بیان همون نگاه ها رو داشته باشن، از سوره ناس شروع کنن، به سوره فلق منتقل بشن، به قل هو الله احد منتقل بشن و بذل عنایتی هم داشته باشن به اون حرکت ضعیفی که ما با این ترتیب کردیم، ببینن که ما دستمون خالی بوده، اینقدر قشنگ تونستیم پیش بریم، خب پس با دست فروشون اونها میتونن خیلی بهتر پیش برن. این نتایج مال نگاه تربیتی است، مال رویکرد تربیتی به قرآنی که فعال میکنه، زنده میکنه معارف قرآن رو. این رویکرد خیلی مهمه. وقتی ما رویکردمون رویکردهای سنتی باشه و اصلا به مسائل اجتماعی مسائل تربیتی نیندیشیم، من خودم خاطره دارم در بعضی از این جلسات دفاع که وقتی میگفتم که خب این پایان نامه چه اثری میخواد در جامعه بگذاره و خب طبعا پاسخ شدید دندان شکن هم دریافت میکردم که چه ربطی داره به هم. آقا شما مثلی یادتون رفتی که اینجا دانشگاه هست، اینجا جلسه دفاع رساله هست، چه ربطی داره به عرض من؟ گاهی این بود که کی باید زمان این برسه که این راه پایان نامه ها از زندگی مردم جدا نباشه، که مردم معارف قرآنشون رو از همشهری بگیرن، چیزی که من در بعضی از این جلسات اشاره کردم، و این پایان نامه ها همینطور تدوین بشه و بره کنار هم توی قفسه ها و خاک بخوره. و من دو سه تا سوال مشخص گاهی در این جلسات دفاع داشتم، از جمله عمدن این رو میگم، رساله ای که در مورد اسرائیلیات بود، گفتم خب شما الان در پایان این دفاع با شکوه رساله کارشناسی ارشد با عنوان اسرائیلیات به ما بگید که آیا در جامعه ما میتونید 1، 2، 3 نمونه از اخلاق اسرائیلی، افکار اسرائیلی، ضرب المثل های اسرائیلی که در جامعه ما هست و خب در این قضیه کی، و چه بسا دفاعی هم، دفاع مجددی هم شد که اصلا لازم نیستیشون در مقام پاسخگوی این سوال باشن و سوال بدون جواب مون، در شاید که هممون میدونیم که اون چیزی که نیاز به تدارک دارد خیلی بیش و پیش از اون پایان نامه اسرائیلیات همین چیزایی بود که سوال من بود، که ما باید در جامعهمون ببینیم که کجا ضرب المثل های ما اسرائیلی است. کوتا قیامت یه ضرب المثل اسرائیلی است، یه ضرب المثل گونه است، تکیه کلام اسرائیلی است. 120 سال انشاءالله بعد از 120 سال 100 سال به این سالها، اینا همه چیزای افشا شده از مبانی افکار اسرائیلی و فرهنگ اسرائیلی است که در قرآن افشا شده که این مال ایناست و ما برحذر داشته شدیم از این فرهنگ و از این افکار، ولی در زندگی ما ساری و جاریه و غالبا اهل قرآن هم مثل دیگر مسلمانان مبتلا به این مسائل هستند. بله در خدمتتون. از همین
میشه یه سوال کوتاه دارم برای اطلاع خودم، که این لیست که مطالعات سیره نبوی بودش ولادت تا
رحلت تا میلاد،
میلاد رو
بله دیگه، ما تو اون بس میلاد رو بعد از رحلت دیدیم. بله، نه آنچنان که در کتب سیره، طبعا ولادت اوله و بعد عناوین دیگری قرار میگیره و بعدم با رحلت تموم میشه. ما با رحلت در اون کارگاه آغاز کردیم و به میلاد رسیدیم، یعنی رحلت رو در پرتو تفسیر قرآن از سیره چنان بیان کردیم که کاملا جا افتاد که زمان رحلت پیامبر اکرم میلاد اصلی و قطعی پیامبر اکرم است، میلادی با یک محتوای 23 سال رسالت، میلاد یک متولد شونده‌ای که در لحظه میلادش نقشه راه رو برای همه عالم، برای همه انسان‌ها تا قیامت طراحی کرده و با جامعیت کامل و فراگیری کامل در اختیار انسان‌ها قرار داده و با ندای قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا به ظاهر داره دنیا رو وداع میکند، در حالی که اصلا این به معنای غیاب او و به معنای رفتنش از میان انسان ها نیست، در واقع یک میلاد است. و ما اونجا دقیقا عنوان کردیم که خطا میکنیم مثل دیگر مسلمانان که در روز رحلت پیغمبر اکرم سیاه میپوشیم، خطا میکنیم که عزا میگیریم. و یک مسئله ساده رو مطرح کردیم که اگر پدری بمیرد و فرزندانش به جای اینکه مواظب میراث اون پدر باشند که با خون دل در طول سالیانی براشون فراهم کرده بنشینند و به عزا گرفتن برای پدر از دنیا رفتشون مشغول بشن و دزد و راهزن بزنه میراث اونها رو ببره، چه قضاوتی خود ما خواهیم داشت نسبت به این افراد؟ و آیا کل ما حکم به العقل حکم به شرع اجازه میدهد که این کار غیر عقلایی رو ما سبقه شرعی بش بدیم؟ و در شرایطی که عالم مسیحیت همواره شاد و سرحال است با عنوان کردن میلاد در میلاد حضرت مسیح، ما همیشه درگیر پیامدها و آسیبهایی باشیم که سال به سال تجدید میشود با 28 صفحه و تعبیرات غلط، اینا رو همه رو بحث کردیم، تشریح کردیم، تعبیرات غلط مداحان و مرشدانی که متاسفانه این عرصه‌های فرهنگی رو در دست گرفتن و غالبا مورد انتقاد مراجع و آیات عظام هستن و گوششون هم بدهکار نیست، چون مردم بیش از اون که مقلد آیات عظام باشن، پیش از اون و بیش از اون مقلد این افراد هستن. عنوان عاشورای پیامبر، عنوان یتیم شدن، تو سر زدن، تو سینه زدن، اخیراً هیئت را انداختن مثل عاشورا که بابامون مرد یتیم شدیم و یه صبح تا شب که حداقل بتونه یک سال کارایی داشته باشه برای تثبیت این مسئله در ذهن امثال این حسینهای ما، مهمان عزیز ما، پسر آقای دکتر رجبی از آستان قدس رضوی، که از همون اول درگیر با این مسئله بشه که خوش به حال مسیحی‌ها که پیامبرشون زنده است تو آسمون چهارمه و من مسلمان، خب 1400 و فران قد سال اسمساش داود براتون گاهی اومده توی تلویزیون دیدی زیر نویسا رو نویسا که چقدر از وفات پیامبر اکرم میذاره. مسلمانان با یک پیامبر از دنیا رفته، من اون کلمه رو به کار نمیبرم، و مسیحیان با یک پیامبر زنده، و دلمون خوش است که ما با قوت در برابر تبلیغات مسیحیت ایستادیم. من اینجا باید یه اشاره بکنم که در یکی از این نهادهای مربوط به سپاه پاسداران ما رو دعوت کرده بودن، با سلام و صلوات ما رو بردن، یکی از این والدین یک از شهرستانا نشستیم بحث قرآنی قرار بکنیم. همین که بحث رو اینجوری آغاز کردیم به 20 دقیقه نکشیده بود که واقعا احساس کردیم زلزله اومده و انقدر رفتن و اومدن و چراغ روشن و خاموش شد و اینا، بالاخره معلوم شد که یک اقدام کاملا ضد امنیتی در شرف وقوع هست و ما فقط همین مسئله رو مطرح کرده بودیم که قرآن و حدیث و تاریخ معتبر چنین نمیگوید که عیسی زنده است و پیامبر اسلام زنده نیست. و به هر حال این مصیبت های ماست. من از هاشی رفتن از خواهی میکنم. بعدی اینقدر قشنگ بود که ما به وجد اومدیم. ببخش
سوال دوم این هستش که اون تفسیر سوره ای که اگه مستقلن هر سوره ای رو بخون تفسیر کنن ممکنه با این واقع مواجه بشیم که بعضی مسائل دیگه رو که در سوره دیگه هست رو ما نادیده بگیریم یا در تضاد برد بشیم.
امیدوارم این به ظاهر سوال جناب دکتر رو همه دریافت کرده باشن. من تکرار میکنم اگر نیاز به تصحیح داشت تصحیح بفرمایید. میفرمایند آیا خوف این نیست، یعنی یک آسیب شناسی پیشین دارن میکنن، آیا خوف این نیست که اگر سوره شناسی مبنا قرار بگیرد و بنا بشود که سوره های قرآن مستقلن هر یک سوره تفسیر بشوند، خوف این نخواهد بود که یک سوره به گونه ای تفسیر بشه که ناظر به مسائل مرتبط با اون سوره که در سایر سوره های قرآن هست نباشد؟ بله، عرض بنده به اختصار این هست که برمیگردم به اون سیری که ارائه کردیم و سیری که ما عملا داشتیم. ما از تحقیق موضوعی در قرآن کریم منتقل شدیم به سوره شناسی و ترتب منطقی که در این ارائه بهش اشاره کردم به این معنا بود که همواره در هر مرحله بعدی ما از مرحله قبلی هیچ وقت خدافظی نمی کنیم، اون رو کنار نمیذاره. بنابراین سوره شناسی رو ما اشاره میکنیم دائم به مبانی و اصول و قواعد. سوره شناسی رو داریم ازش صحبت میکنیم که مبتنی بر تحقیق موضوعی در قرآن کریم است، یعنی به مناسبت موضوعاتی که در سوره مطرح میشود، به خصوص محور موضوعی که برای سوره شناخته میشود و موضوعات جانبی، با روش تحقیق موضوعی حتما باید به عنوان یک کار تکمیلی به سراغ سوره های دیگر قرآن برود و الا یک کار کامل نخواهد شد. به اضافه این که در همین حرکت های نظری و عملی سوره شناسی ما گروه بندی سوره ها رو داریم، سوره های مجاور رو حتما بررسیشون رو لازم میدونیم برای بررسی یک سوره مورد نظر، و خود این رفتن به سراغ سوره مجاور، سوره زوج و سوره های همگروه به نوعی مطابق با اسلوب قرآن رفتن به سراغ موضوعات دیگر است. بنابراین دو تا ذریب اطمینان، دو تا سوپاپ اطمینان وجود داره برای اینکه چنین خوفی در کار نباشه. هم بشود بر محور هر یک از سوره های قرآن تفسیر قرآن را انجام داد و هم به گونه ای باشد که تفسیر هر یک از سوره های قرآن دامنه تفسیر اون سوره رو نسبت به سوره های دیگه و موضوعات دیگه حتما رصد بکنه و در نظر بگیره.
تشکر.
دکتر فخاری.
سه تا سوال داشتم که دکترشون کنید. با درجه به مخالفت شما رو تفسیر تحتیلی میزید. بست شما از تفسیر تحتیلی محبوس مشخص در باشه در چیزن میتونیم در این باشه شده نقشش در فهم بیشتر نسبت به تفسیری که از اطلاع میتونیم این چیز.
مخالفت چی فرمودید؟ مخالفت ما با چی؟
تفسیر تحتیلی میدونیم مثل مثلا تفسیر در بازه خواستان بگم که شما به نوعی دارید همین عمل رو انجام میدید که که بسید زیرایه شده
درست.
اون دلیل چیه با توجه به اینکه این یکی تفسیر هم شما قبول دارید که از اول به آخر این تفسیر شده بود؟
شما چنین استنباط کردی؟ نه، اونو در همین تابستان چه سالی بوده آقای آمدی؟ 80 و چند؟ در همین پژوهشگاه که در سایت قابل رصد و پیگیری است، ما بحثی داشتیم که مقایسه ترتیب تفسیری و تفسیر موضوعی. اونجا بحثمون همین بود که یه نقد اساسی داشتیم، حالا نه عنوان مخالفت ولی نقد اساسی داشتیم به همه تفسیرهای ترتیبی که از آغاز شروع کردن. نقطه عزیمت و شروع ما در تفسیر ترتیبی آخر و اول هم همین بود که اظهار تأسف کردیم از این که این مفسران بزرگ، مفسران عالی قدر با اون توانمندی هایی که داشتن متأسفانه اومدن دوره تفسیر قرآنشون رو از اول به آخر، اگر از آخر به اول انجام میدادن میشود در همین آثار به جای مونده ازشون میشود دید که چه میشد که آخرین تجربه تلخمون همین تجربه تلخ تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود. علامه طباطبایی اگر با اون توانمندی ها و جامعیت هایی که در المیزان به یادگار قرار گرفت به بدیعت نهاده شد و هنوز قابل برات بگیر رسد هست، اگر این توانمندی ها استفاده شده بود و تفسیر از آخر به اول، یعنی اون توانمندی که ایشون در تفسیر سوره بقره نشون دادن، اگر این رو در تفسیر سوره ناس و فلق و تا بیاد به سوره های دیگه متففین و غیره و غیره برسه، می شود در یک بررسی پسینی می شود دید که ما چه دستاوردهای عظیمی می توانستیم داشته باشیم و الان نداریم. غالبا تفسیرهای ترتیبی که از اول آغاز میشن بحث‌ها، توانمندی‌های مفسرین، جامعیت‌هاشون، اینا میره در ذیل بحث‌هایی که خواسته و ناخواسته در اولین سوره های قرآن دارن، میره اونجاها مخفی میمونه و غالبا غیر قابل دسترسی میشه، یعنی کلید دسترسی نداره دیگه، واژگان کلیدی نداره و از دسترسی کسانی که به این بحثا نیازمندن دور میشه مگر اینکه دوباره باز تولید بشه. بنابراین تفسیر ترتیبی اول به آخر رو نه ما قبول داریم و نه امثال علامه شهید محمد باقر صدر که اون بحثی که اشاره کردم در همین پژوهشگاه ما نظریه ایشون رو تبیین میکردیم، چون صریحا انتقاد میکنه و میگه عالم اسلام خسارت عظیمی باش مواجه شد از بابت این سنت تاریخ تفسیر که همیشه از اول قرآن مفسرین شروع کردن جلو رفتن. و ما در مقام تفسیر نظریه مرحوم شهید صدر یه قسمت دیگر رو که ایشون بهش نپرداخته بودن ما پرداختیم، که گفتیم حتی اگر ما بریم به سراغ تعریفی که این بزرگان مفسرین از قرآن دارن که میخوان تفسیر بکنن و چند تا تعریف قرآن رو، یعنی قرآن شناسی مفسر رو که در مقدمه این تفسیرهای مشهور آمده مورد بررسی قرار دادیم و نشون دادیم که بچه مشترک این تعریف ها و قرآن شناسی ها محدود دیدنه و محدود بودن این قرآن شناسی هاست به این که قرآن برای این بزرگان عبارت از یک متن مکتوب است و بس، یک متن مکتوب صامت و بس، که یادم نیست اشاره کردیم یا نکردیم ولی جزء یادداشتام بود که جارالله زمخشری در حال احوالش نوشتند که آمد جلوی کعبه در مسجد الحرام، کعبه رو مخاطب قرار داد و با خدا این چنین به اصطلاح راز و نیاز کرد، گفت لولا هازل کوسج، خود به خودش اشاره کرد، گفت اگه این من نبودم که تفسیر برای قرآن تو بنویسم، قرآن تو نامفهوم و غیر قابل فهم تا ابد میمان. قرآن عبارت است در نگاه بسیاری این بزرگان متاسفانه عبارت است از یک متن مکتوبی که نیاز به شرح و بسط داره و بدون اون شرح و بسط ها اصلا کارایی لازم خودش رو ندارد. و این که میگم قید مکتوب و واقعا فراتر از این هم نیست، تا آخرم آدم میبینه که این مفسران بزرگ هرگز قرآن رو فراتر از این مکتوب ندیدن، غافل از این که قرآن اصلی، تعریف اصلی قرآن اولا یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، که جایگاهش در قلوب و صدور مسلمین، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فارغ از اون تعریف که اساس قرآن قبل از اینکه چهره مکتوب پیدا بکنه اساسش، اساس قرآنیت قرآن است که به صورت قرآنی که میتونست مکتوب هم نشود، ولی شده است برای حکمتهای دیگری، برای جهات دیگری، برای اینکه یک سند مکتوب هم از قرآن موجود باشد. ولی اساس تعریف قرآن بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن عبارت است از، ما در درسنامه تحقیق موضوع این رو آوردیم که همچنان منتظر چاپ و نشر است و هر بار میفرماین و جای سلامت بنا که همین روزا هفته آینده انشالله از چاپ در میاد. اونجا قرآن رو تعریف کردیم، نه ما تعریف کردیم، تعریف اصلی قرآن همین است. قرآن عبارت است از متن مقروعی که مشتمل است بر عبارات و کلمات که از اصوات و حروفی تشکیل شده است، که در آغاز از جانب خداوند رب اعلی به پیغمبر اکرم اقراء شده است. پیغمبر اکرم این اقراء رو عیناً منتقل کردن در مقام یعلمهم الکتاب و الحکمه به مسلمان ها. آقای دکتر رجبی تحقیق دقیق کردن در همین کتابی که اینجا موجوده، آیین قرائت و کتابت قرآنی که این در سیره نبوی، قدم به قدم همه رو با مؤاخذ محکم تبیین کردن. عین اون اقرا رو پیغمبر اکرم تصریح هم داشتن که همونطور که خداوند به من اقرا کرده است، من به شما اقرا میکنم و به شما منتقل میکنم، حرفن حرفن، کلمه به کلمه، همونطور که به من اقرا کردن و در قلب من نقش بسته است، من به شما اقرا میکنم تا در قلب شما نقش بمنده. و قرآن تعریف اصلیش اینه، قرآن اسمش قرآن است و عبارت از یک مجموعه مقروء قرائت شده، قرائت شدنی که قاری اولش و مقرئش خداوند متعال است، به تعبیر علامه طباطبایی در یک ارتباط شفهی مشافهی با پیامبر اکرم مثل استاد و شاگرد به قلب پیغمبر اکرم منتقل شده است. سنقره و که فلا تنسا، و پیغمبر اکرم به حکم 23 سال سیره و سنتشون اون اقرار رو به مسلمین منتقل کردند و تمام زوایای مربوط به اقرا و تعلیم قرآن رو تثبیت کردن و بر اون اساس قرار بوده است ادامه پیدا کند، که این قرار تا حدود زیادی بیقرار شده و کار به این جاها کشیده که اصلا تعریف قرآن عوض شده است. ما امروزه میتونیم مفسر قرآن داشته باشیم که در طول سال قرآن نخواند. ما الان مترجمان قرآن متعدد داریم که روخانی قرآن بلد نیستند و افتخار میکنند که ما روحانی قرآن رو نه آموختیم، نه هیچ وقت عمل کردیم و نه بلدیم، ولی خب ترجمه ما چنین است و چنان است. قسمتی از بحث های دو تو فخاریمون در خدمت
هست. شما یه بحثی داشتیم تو کتاب هم آموزش تجوید،
کدومش؟ تجوید کامل رو دارید کوچیک؟
یه چیزی که یاد می... خیلی اصرار اونجا دارین که خوندن از رو نباشه.
آها، همین آموزش زبان رو. بله.
من نظرم اینه که قرآن یه حیثیت 23 ساله داره که داره مثل یه جنین شکل میگیره.
بله.
بعد از اینکه پیامبر وحیشون قطع میشه، دیگه اون حیثیت تبدیل میشه به یه حیثیت تکمیلی.
با رحلت پیامبر اکرم متولد میشه.
بله دقیقا، با رحلت پیامبر قرآن حیثیتش تکمیل شده و دیگه الان ما در واقع نسخ هم دیگه نیست.
مسلم از اول هم نبود.
چرا در اون 23 سال نسخ وجود داره؟ یعنی یک کاری رو که باید در 10 سال اول 13 سال اول میکردن، دیگه باید در 10 سال دوم نکنن، درسته؟ حالا که این حیثیت جدید اتفاق افتاده، کتابت و قرائت از رو جزء به این حیثیت جدیده و شما اینو خیلی انکار میکنید.
نیست، اصلا جزء این حیثیت نیست. ما معتقدیم و در جای خودش امیدواریم که انشالله ما بتونیم، یعنی واقعا من یه همواره میگم عجل مهلت بده و ما بتوانیم در محافل این چنین در برابر امثال ازداری باشیم، که شما به قوت از اون چیزی که مطرح میکنید دفاع کنید و ما محکم ما خواهیم گفت و اثبات خواهیم کرد نافی اون حیثیت. یعنی از اول وقتی که قرآن از روحانی آغاز میشه و با شکل مکتوبش و امثال این نونهالان ما معرفی میشود، نفی حیثیت قرآن میشود. یعنی اصلا این انسان خردسالی که نماینده یک انسان با تمام صفا و فضیلتش و آمادگی ها و توانمندی هاش هست، این معرفی که از قرآن میکنیم یک معرفی ضد معرفی است. یعنی ما از همونجا قرآن زدائی رو قرآن زدائی رو آغاز کردیم به خیال این که داریم قرآن رو تعلیم و ترویج میکنیم. اینو ما اثبات میکنیم.
خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت،
خیلی سخت، خیلی سخت. ما ولی ما در اثباتش هیچ تردیدی نداریم، ثابت میکنیم که اگر این مرحله بندی از اسوه حسنه پیامبر اکرم خارج بشه، چون ما ببینید ما قول و فعل و تقریر، برای اینکه همش هم نسی نشه، ما قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم رو داریم یا نداریم؟ یک سوال، آیا یک مورد فقط، نه بیشتر، حتی با یک حدیث جعلی، یک مورد قول یا فعل و تقریر پیغمبر اکرم یا یکی از ائمه معصومین رو داریم که در محضرشون یک نفر نزد یک نفر دیگه، حتی نه خود اون حضرات، از روی یک نوشته قرآن تعلیم به او شده باشد یا یاد گرفته باشد؟ نداریم. از اون طرف سوال بعدی این است که آیا این تعلیم دقیقاً شفاهی و با پرهیز از مکتوب و حتما در یک مرحله بعدی وارد شدن استفاده از نسخه مکتوب که به زیبایی شما فرمودید مورد تاکید ترجمه آموز زبان قرآن، سوال رو حالا اینطور مطرح کنیم که آیا این قول و فعل و تقریر معصومین رو دارد؟ جواب اینه که هزاران، یعنی تمام سیره و سنت پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام تأیید این شکل از کار رو میکنه. همین کافیه. وقتی ما یک طرف قضیه رو کوچکترین تأییدی برش نداریم و اون طرف دیگر رو تأیید کامل و فراگیر داریم، راه مشخصه.
من همیشه با خودم فکر می‌کنم که این دو روش موازی کتابت و قرائت بوده که قرآن رو بدون دست برد به ما رسونده.
معذرت می‌خوام، ببین شما رو، چون من کدوم؟ نه این رو. این کتاب آقای رجبی است که در از پایان نامشون بوده. این قدم به قدم اون موازی بودنی که شما میفرمایید رو، اون رو رصد کرده، دنبال کرده، نتیجه تحقیق این است که موازی نبوده و ترتب منطقی بوده. یعنی پیامبر اکرم در عین اینکه همواره به زیبایی فرمودید، به درستی فرمودید که هم اهتمام بر کتابت قرآن داشتن، هم اهتمام بر قرائت قرآن داشتن، ولی همواره پیامبر اکرم مجموعه قول و فعل و تقریرشون که در این کتاب رصد شده همواره متفاوت بوده است نسبت به قرائت با کتابت. از جهات مختلف هم متفاوت بوده. یکیش این بوده که کتابت عمومیت نداشته، قرائت عمومیت داشته. یعنی هر کس که میگفته اشهد ان لا اله الا الله، بلا فاصله از مسلمات سیره، از پیامبر اکرم دستش رو میذاشتن تو دست یک مسلمان دیگری که ولو دیروز پریروز مسلمان شده بوده، میگفتن علمه القرآن. این علمه القرآن هرگز به معنای نسخه و کتابت و از رو اینا نبود و تا مدت ها اصلا به این معنا نبود. برای بعضی خیلی محدود، برای بعضی که محدودترین این محدودیت کتاب وحی میشن، یه مقدار در یه لایه وسیع‌تر یه عده بیشتر از کتاب وحی، ولی اصلا فراگیر نیست. یعنی اون چه ما از گزارش های زمان پیغمبر اکرم داریم که بهش میگیم تقریر پیغمبر اکرم، خود شما از همه آشناتر هستید با این موارد که پیغمبر اکرم وارد مسجد میشن و نمونه خیلی مشهورش و صدای زمزمه کسانی که دارن قرآن میخونن مثل صدای زنبوران عسل در کندو، پیغمبر اکرم رو بسیار تحت تاثیر قرار میده، بسیار خوشحال میشن که قرآن این چنین راه خودش رو پیدا کرده. اونجا اصلا مکتوبی در کار نیست، یقینا مکتوبی در کار نیست و در قالب اینجاها کتاب و مکتوبی در کار نیست. یکیش همین محدود بودن و همگانی بودنشه. بعد ترتبش خیلی مهمه. هرگز تعلیم از نسخه مکتوب آغاز نمی شده است مگر بعد از زمان پیغمبر اکرم. ما اولین موردی رو که داریم که شروع آموزش قرآن رو از روخانی کردن در اندلس داریم. یعنی یه دفعه فتح کردن اندلس رو، بعد فاتحین مسلمان جزء برنامه هاشون این بوده که نمیشود ما این کشور رو فتح کردیم مردمش قرآن بلد نباشن، باید یک شبه در تاریخ ثبت شده، همین نظیر تعبیر یک شبه، باید خیلی سریع یک شبه قرآن رو تعلیم کنیم. چه کنیم؟ اومدن یک ورقه های فلزی ترتیب دادن و گفتن معلمین قرآن روی این ورقه های فلزی صفحه به صفحه قرآن رو بنویسن، تعلیم بدن و وقتی که شخصیات گرفت این صفحه رو محو کنن، بشوین و صفحه جدید رو بنویسن. ما اولین مدرکی که از شروع روخانی داریم زمانش زمان فتح اندلسه و فاتحینی که خب به هر حال از هر جهت هم در مثبتاشون هم در منفیاشون معلوم الحالن، قابل استناد حداقل نیستن. از قبلش ما اصلا یک نمونه نداریم.
عمر و اینا جریانش این که از
منکر این نیستیم، نه منکر این که تحت تاثیر یک مجموعه ای که یک قسمت از اون مجموعه هم وجود قسمتی از آیات قرآن که مکتوب بوده منکر این نیستیم، منتها این اصلا نشون نمیده که اون ترتب ها به هم خورده. در ماجرای اسلام آوردن عمر اولین چیزی که مهم است و مهمتر از همه است اینه که ایشون قبل از اینکه وارد صحنه بشه صدای آموزش قرآن رو میشنود که فردی داشته به دو فرد دیگر، یک مسلمان به دو مسلمان دیگه قرآن رو تعلیم میداده، صدا میشنوه قبل از اینکه اون نوشته رو ببینه و بعد نوبت به نوشته میرسه. همه جا هم همینطوره، در تمام این مدارک هر کدوم اینا رو رصد بکنیم اگر هم پدیده قرائت هست هم پدیده کتابت هست، پدیده کتابت تأخر رتبش محفوظه و ما بر این مسئله فراون تاکید داریم که اگه این نقض بشود همون چیزی که نقض شده است و ما آثارش رو داریم می شود، یعنی نقض می شود تعریف صحیح قرآن، نقض می شود معرفی صحیح قرآن، نقض می شود انس با قرآن، نقض می شود قابل انس بودن قرآن و جاش رو به این میده که بچه های ما باور کنن که اصلا انس با قرآن یه چیز نشدنیست، یه چیز بیمعناست. اینا همه از همون جا نشأت می گیره چون فراوان تجربه داره، تجربهش هم مجانیه. شما تو هر مجموعه رندومی از نسل جوان، بچهای دانش آموز ابتدایی، راهنمایی، اینا به صورت رندوم شما بگید که جمع کنن 500 نفرشون رو و وارد اون جمع بشید، بگید بچه‌ها می‌خوایم با هم آشنایی با قرآن داشته باشیم، من می‌خوام قرآن رو به شما معرفی کنم. مقایسه کنید که اگر شما با نسخه مکتوب و تابلو اینها بخواید شروع بکنید چقدر موفقید، و اگر بگید که بچه قرآن عبارت از یک مجموعه است که 114 تا سوره کوتاه و بلند داره و من الان هیچ فرقی هم نمی کنه، یکی از این اعضای این مجموعه رو برای شروع میخونم شما با من بخونید و بعد از 20 دقیقه بچه های قرآن شناس معنوس با قرآنی که فقط هم بهرشون از قرآن یه سوره ناس که هنوز هم درست یاد نگرفتن، این دوتا رو با هم مقایسه کن و بقیه ماست. حتما به قول این آیون رجبی اینا الان ترشی میگفتیم نه اینا اصلاح داشتن میگفتن باید سمعی لسانی باشه، نه من همون وسط بودم، هرچی میگفتیم بابا بگید سمعی شفاهی میگفتن نه لسانی قشنگ تر. بعد دقیقا همینطور، یعنی باید از طریق گوش که پیامبر اکرم دریافت کردن و وارد قلبشون شد، باید صدای قرآن شنیده بشود، بیاد منتقل بشود به زبان که البته بعد به تدریج و خیلی زود میره از قلب گذر میکنه میاد به زبان، از زبان معلم دوباره بیاد در گوش متعلم قرار بگیره، دوباره از گوش از زبان این متعلمی که تبدیل به معلم قرآن میشه همچنین این سیر ادامه پیدا کنه که این تعریف اصلی قرآن. و یه جایگاهی هم مکتوب قرآن داره، کتابت قرآن داره، حالا انشاءالله مجله کتابت قرآن که برای نخستین بار طرح شد و الحمدلله مراحل تصویبش رو تا حدودی گذرونده در گروه مطالعات قرآنی، امیدواریم که مدد و همراهی همه شما رو هم داشته باشه. مجله کتابت قرآن کارش همینه که این مسئله اساسی که علی‌رغم وجود این همه مجلات تخصصی در کشور و خارج از کشور در مسائل قرآنی همچنان جاش خالی بود، این با همین عنوان الحمدلله به ثبت رسیده و وزارت عین هم ظاهرا تایید کردن و در مرحله شکل گیری اولیه‌اش ان شاء الله هست که به همین مسائل قرار بپردازی. جایگاه کتابت قرآن واقعا کجاست و ما جایی که این اشتباه رو مرتکب میشیم جایگاه برای ما عوض میشه، وقتی که ما به عنوان ترویج قرآن یک مثلا این قرآن رو به بچه‌ای که هنوز هیچی از قرآن نمیدونه به عنوان کتاب خدا هدیه میکنیم و فکر میکنیم که بهترین کار رو انجام میدیم، واقعا ما داریم چی کار میکنیم؟ ما چه سامانه ای رو به جای این که فعال کنیم داریم مختل میکنیم؟ حتی سامانه های فطری رو با این کارهامون ما مختل میکنیم. ولی اگر اسوه حسنه رو قدم به قدم بدون چون و چرا با یه اطاعت محض، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، دنبال بکنیم میبینیم که این سامانه هیچ نقصی نداره، همه جا همه چیزش در جای خودش دیده شده و ما میتونیم به همه اهدافمون خیلی بهتر و بیشتر با اقتدا به اسوه حسنه برسیم.
ببخشید من این نکته رو عرض بکنم، زمان رسمی جلسه ما به اتمام رسیده، ولی اصلا فقط عرض بکنم جلسه دوستان هر کدوم که اگر مشکلی دارن برنامه دارن جلسه ما به اتمام رسیده، ولی هستیم برای بودن اجازه هر وقت که استاد
متشکر از اجازه ای کنم.
هشت کنم
انشاءالله خدا
توجهی که ما در کشور بعد از انقلاب نهادهای مواسه زیادی داریم که دارن کار میکنن در زمین آموزش و تربیت، از هم از خود آموزش پرورش، دار و قرآن هایی که هست، مهد قرآن، مؤسسات قرآن و فعالیت های مختلف که اوقاف میکنه، سالی تبلیغات میکنه و در کنار اون دانشگاه ها کارهای قرآن میکنن، جهاد دانشگاهی میکنن، جهاد اسلامی. ما الان یک واحد درسی اجباری داریم در دانشگاه آزاد به نام آموزش روحانی قرآن که تدریس میشه. واحدهای تجوید داریم که به زبان تجوید قرآن میکنیم. در کل من خودم چون کار کردم تو نقطه به نظرم میرسه که خیلی ما موفق نبودیم در این عرصه در جذب
دلواپس شدم. اگه شما بخواید بگید موفق بودیم اون وقت کار مشکل میشه.
جذب دانشجویان، جذب دانش آموزان واقعا عملا موفق نبودیم. دانش آموز وقتی که دیپلم میگیره یا حتی قبل از اون قبل از اون وارد مرحله خوب بشه کلا قرآن رو میذاره کنار، دانشگاه هم که میاد که همینطور. این درس اجباری هم که واقعا به اجبار میاد سر کلاس میشینن تا بتونن فرار کنن از این درس، فقط برای گرفتن نمره است و اینا هم که میشینن علاقه ندارن، انگیزه ندارن، استادم واقعا آزار میزنه.
الان عرض میکنم حالا قبل از چشم انداز یه چشم به پشت سر یه موردی رو من به عنوان شاهد عینی برای شما نقل کنم، واقعا باید اینا ثبت بشه. فردی که از دوستان ماست، از فعالان عرصه قرآن هست و همچنان هم هست، کم نظیرم از فعالیتاش، ایشون من از قول خودشون نقل میکنم و یه وقتایی لازم باشه تو این جلسات درست نیست ولی پشت صحنه میشود عینی ترش هم کرد، خدا حفظشون کنه. ایشون گفتن که طراح اصلی وارد کردن اون درس اجباری یک واحدی قرآن در دانشگاه ها طراحش ایشون بوده. ایشون گفتن که من این اصرار رو کردم و به عنوان یک کار خیلی لازم و موفق این طرح رو داشتیم. 10 سال بعد، چون فردیست خیلی با نظم فکری جالب و آدم بسیار خوشفکریست، باهوشیست، ما بعد از 10 سال خودم بررسی کردم با آمارها و غیره بررسی کردم که ما 10 سال کار کردیم چه نتیجه ای گرفتیم. تعبیر خودشون این بود که به این نتیجه رسیدیم که هر آنچه ما تحت این عنوان و در مجموعه این طرح به افراد در دانشگاه دادیم، دیدیم همشون وقتی که خواستن از دانشگاه برن بیرون گذاشتن دو دانشگاه و رفتن. این تمام مطلب دیگه فتب روی اول لبسا ببینید، بنا نیست، اصلا بنا نیست. شما ببینید این مسئله فرهنگ ما همه جا هست، یک جایی مثلا یک میخوان ساخت و سازی بکنن یا به هر دلیلی یه چاله احداث میشه در فلان کوچه در فلان خیابون، احداث میشه دیگه. بعد بنا نیست این درست بشود مگر زمانی که یا یه نفر، نه یه نفر اونجا مثلا کشته بشه، مثلا خبرسازی بشه بره بی 23 و این حرفا و دیگه رسوایی به بار بیاره، اون وقت شاید بیان اون چاله رو درست بکنن. این داستان همه جای زندگی ماست، همه جای فرهنگ ماست. این همه آسیب شناسی هایی که شده، خب فقط که این سالها ما نبودیم که، همه بودن، آسیب شناسی های فراوان هم شده، خیلی ها حرف زدن، خیلی ها انتقاد کردن، ولی گوشی نبوده برای توجه کردن به این انتقادها. وقت من خودم جلساتی داشتم که مثلا در تالار محراب که معمولا مثال میزنم، در سالهای اول انقلاب یک زمانی اومدن در تالار محراب خیابون ولیعصر 5000 مربی قرآن خانم و آقا رو جمع کردن و ما همین بحثای آموزش زبان قرآن رو بردیم برشون. قرار بود که یک ساعت و نیم رو بحث بکنیم و جلسه تمام میشه. این جلسه یک ساعت و نیم شد 3 ساعت و نیم، بعد به نماز و نهار منجر شد و همه گفتن که باید ادامه پیدا کنه. بعد از نماز و نهار اومدن 2 ساعت و نیم هم بعد ادامه دادن، جمعا یه چیزی حداقل 5 ساعت ادامه پیدا کرد. غالب این 5000 نفر زار زار گریه میکردن اونجا پای به اصطلاح منبر من، پای صحبتهای من زار زار گریه میکردن و به زبون می آوردن که ما از اینجا بریم بیرون، ما یه لحظه بعد، یه ساعت بعد چنین می کنیم، چنان می کنیم. دریغ از یک تلفن که از اون روز به بعد بکنن، دریغ از یک قدم که بردارن، دریغ از یک تغییر جزئی که در روش ها و شیوه هاشون بدن. تمام شد، گریه ها رو کردن، به زانو زدن 5 ساعت 6 ساعت. و این تجربه رو ما مکرر داشتیم، مکرر در مکرر. ما جلسه داشتیم که چندین نفر معرفی کردن، گفتن ایشون مؤلف کتابای درسی قرآنه، ایشون برنامه ریزه، ایشون چیه، ایشون چیه، اومده بودن به همین حساب در اون جلسات شرکت کرده بودن. بعدم خودشون اعتراف کردن که ما همه این بحثا رو فهمیدیم، درک کردیم و متوجه شدیم باید چه کار کنیم. بعد شروع کردن از ما قول گرفتن که ما اگه بخوایم اینجوری بکنیم شما این کار رو انجام میدین، اگه ما فلان تر شروع کنیم. همه اینا رو گفتیم بله بله، دریغ از یک قدم که بعد و غیره و غیره. من بنا داشتم امروز از این چیزا اصلا سخن نگم، قرار داشتم که با خودم که کام شما رو تلخ نکنم، ولی واقعا 35 سال تجربه مکرر در مکرر تلخ و دریغ از یک تجربه شیرین، یک حمایت شایسته، نه از شخص، از ایده، از تجربه، از اونچه که حرفی برای گفتن داره در مقایسه با حرفای دیگری که می‌فرماین اصلا نتایجش معلومه، نتایجش ملموسه. فراوان به ما وعده دادن و هرگز عمل نکردن. آموزش پرورش استان تهران زمانی گفت که ما اول این پاییز امسال به شما از ابتدایی، اول ابتدایی یک دخترانه یک پسرانه، اول راهنمایی یک دخترانه یک پسرانه، اول دبستان یک دخترانه یک پسرانه در هر ناحیه از نواحی آموزش پرورش در اختیار شما قرار میدیم. گفتیم باش. گفتن شما چه میکنید؟ گفتیم ما شما این معلمین این کلاس ها هر کی هستن با هر تحصیلاتی بدون هیچ قیدی، فقط که ما یه با اهرمایی که دارید آموزش ضمن خدمت غیره 2 هفته اینا رو در تابستون در اختیار ما قرار بدید که ما این طرح رو توجیه کنیم بهشون و اینا خود این عوامل شما شروع کنن طرح رو اجرا کردن در این به اصطلاح مدرسه های پایلوت و بعد خودتون ارزیابی کنید. گفتیم ما هیچ جا دخالت نمی کنیم، خودتون بیاید این کلاس ها رو از پشت کلاس ها بررسی داشته باشید، ضبط صوت و تصویر بکنید، آخرم نتایج رو و با کلاس های دیگری که این برنامه برشون اجرا نشده مقایسه کنید، اگر دیدید جواب میده اون وقت عمومیش کنید. و بازم از اول بهشون گفتیم عمومی شدنش هم به معنای حضور ما نیست، ما حاضریم اسممونو خط بزنیم، حاضریم حضور خودمون رو و حتی دعا کنیم که عجل هم بیاد که شما خیالتون راحت بشه، ولی ببینید که این طرح متکی به شخص نیست، متکی به اسم نیست، این طرح مال هیچ کس هم نیست و قدیمی ترین به قول علامه طباطبایی صراط مستقیمی است که از همه شیوه ها و روش های کهن کهن‌تر هم هست، ولی امروز روز هم جدیدترین جدید هاست و راهی ما غیر از این نداریم. این رو اگه باور کردی به راه بیاندازی. 400 تا شیوه تدریس قرآن در مدارس ابتدایی رو یه زمانی در همین خیابون وصال کجاست آموزش پرورش استان کنگره تشکیل دادن و از جمله من رو دعوت کردن، به من نیم ساعت وقت دادن که منم صحبت کنم. همه طرح داشتن، طرحشون حدود 2 سال کلاسای نمونه شون اون وقت ضبط ویدئویی شده بود و بررسی شده بود و همه حاضر بودن. خب من منتظر وقت سخنرانیم بودم، بین جمعیت نشسته بودم، همینطور سراهی تو هم میرفت، از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور، از این ردیف به اون ردیف، پشت سر صاحبان طرحهای دیگه لغز میخوندن، همه بدون استثنا غیر از طرح خودشون. خب من رفتم برای صحبت کردم، گفتم من اومدم قرار صحبت بکنم، از نیم ساعت زمان منم 10 دقیقش گرفته شده، من اعلام کردن که 20 دقیقه بیشتر نمون. بودم این 20 دقیقه هم 15 دقیقش بس همه، من 5 دقیقشم نمیخوام. و از اینجا شروع کردم، گفتم همه شما با طرح اومدید، من بدون طرح اومدم و اومدم که به شما بگم که همینطوری که امروز شما الان من بین جمعتون بودم، شنیدم از همه تون شنیدم که راجب طرحهای 30 سال گذشته چیا میگفتید. خب 30 سال دیگه خیلی دیره، دیرش 30 سال دیگه هم یه عده میان میشینن راجب طرحهایی که امروز شما دارید، و من اومدم بگم که طرح موفق فقط طرح بی طرحیست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بپذیریم که اگر یک طرحی طول و تفصیل نداره، پروبیان نداره، وابستگی بار مالی نداره، وابستگی به سخت افزار نداره، وابستگی حتی به یک قرآن چاپ شده نداره، این طرح اینقدر خودکفا و مستغنی است، نیاز به حتی اینکه شما یک قرآن داشته باشید نداره، دیگه چه برسه به این که بگن مثل خیلی ها گفتن میخوام کلاس قرآن تدارک بکنیم ترتیب بدیم، نیاز به 200 تا سیستم کامپیوتر داریم. نه، حالا اون روزی که 200 تا سیستم دادن به یه کلاس قرآن یه چیز تعلیقه به محال بود. یه طرحی داره میگه که حتی نیاز شما به یک نسخه چاپی قرآن هم ندارید، فقط کافیه یه نفر قرآن در سینش باشه و این طرح و شروع کنه خودش رو تکثیر بکنه و همینطور جلو بره. با یه چنین طرحی متاسفانه برخوردهای آنچنانی شد و کار به جایی رسید که برای پیگیری یکی از نظرات و تأکیدات مقام معظم رهبری سالها قبل که آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش کنگره تشکیل داد، کنگره دیگری که من فقط آدرس دفترش یادم مونده، اول ایران شهر شمالی، کریم خان ایران شهر، در اون ساختمان آقای یادش به خدا حفظش کنه آقای مهدی غفاری اومد پیش من گفت چی کار کنیم با این کنگره. گفتم هر کاری که تو میگی بکنیم. گفت اقلا من اگه اجازه بدید برم به اینا بگم که خب ما هم هستیم. گفتم او برو بگو ما هم هستیم. کنگره همین قضیه بود، یعنی روش‌های آموزش قرآن برای پیگیری تأکیدات مقام معظم رهبری با تصدی وزارت آموزش و پرورش. من دی خدا رفت برگشت گفتش که به من گفتن که برو به استاد تم بگو که ما کنگره تشکیل دادیم ولی به هیچ وجه بنا نیست که اسمی از طرح شما در این کنگره مطرح بشود و اگرم بخواید به شکلهای مختلف در قالب مقاله و غیره و اینا از یه راه دیگری نفوذ بکنید، ما از الان داریم بهتون میگیم که صورت خوشی براتون نخواهد داشت و هر آنچه دیدید از چشم خودتون دیدید. گفتم من باید تلفنی بهش بزن یا برو خاطرش جمع کن بگو ما حذف هستیم، ما اصلا نیستیم، خیالت راحت باشه، بذارین شما کنگرتون تشکیل بدین و ما هم اصلا حرفی نداریم، انگار نه انگار، ولی خودتون به وجدان خودتون این سوال رو جواب بدید که واقعا میتونید خواسته مقام معظم رهبری رو که عنوان کردید برای پیگیریش این کنگره تشکیل دادید واقعا خواهید تونست جوابگو باشید. فقط همین، ما نیست، ما خودمون رو حذف کردیم، همیشه با حذف خواهیم که الان اشاره فرمودن مخالفت، هم اشاره کردن تاکید کردن روی کلمه مخالفت، واقعا بنای مخالفت ما هیچ وقت نداشتیم، اصلا نداشتیم. و یکی از راه‌های موفقیت هم که در دستاوردها ما بردیم همین بود که وقتی مخالف خوانی نکردیم، وقتی جبهه نگرفتیم، خب به تدریج بسیار شاهد این بودیم که حرفای ما رو کنارمون نشستن، روبرمون نشستن، به عنوان حرفای خودشون زدن و خب جای خوشحالی بود. جان و سخن از زبان ما میگویی باشه و پیش رفت و اشاره کردیم به منشور توسعه فرهنگ قرآنی رسیدیم. الحمدلله دستاوردهای موفقیت آمیزی بود. اینا جنبه های شیرینش بود که ما سعی داشتیم جنبه های تلخ رو اشاره نکنیم. خدا آگاهی بده، خدا یاریمون کنه که حداقل وقتی که متذکر میشیم، وقتی که متوجه میشیم که حرکتی رو که داشتیم صحیح نبوده و باید تجدید نظر بکنیم، واقعا تجدید نظر بکنیم، آمادگی تجدید نظر داشته باشیم، اشتباهات خودمون رو قبول بکنیم، بت خودمون رو حاضر باشیم بشکنیم. یکی از قسمت‌های مهم این ترینه که میگه معلم قرآن اگر بت معلم قرآن رو نتونه برای متعلمین قرآن بشکنه موفقیتی نداره. باید بگه بچه ها من بیش از شما از قرآن نمیدونم، من اومدم با شما با هم قرآن یاد بگیریم. قرآن آنچنان عظمتی داره که اینجور نیست که من خیلی 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 بالاتر از شما باشم، نه، من شاگرد قرآنم، شما هم شاگرد قرآن، نهایت من یه سوره قبل از شما بلدم، میام به شما یاد میدم، بیش از این من و شما تفاوتی نداریم. و از همون اول نتارف به جد به متعلم بگی که همونطوری که من قراره به شما قرآن یاد بدم، شما هم قراره به من قرآن یاد بدید، قراره با هم و در سامانه تعلیم قرآن اصلا یک ارتباطی یک طرفه معلم و متعلم رو نداریم. متعلم همونقدر معلم است که متعلم است و معلم هم همونقدر متعلم است که معلم است، فرقی نمی کنه. قرار با هم این سامانه رو پیش ببرن، همونی که سیره و سنت پیغمبر اکرم بوده، ائمه اطهار بوده، با هم قرآن خوندن، با هم قرآن چنیدن، با هم با قرآن انس گرفتن، با هم در قرآن تدبر کردن. بنا نبوده هرگز امام صادق علیه السلام بشینن روی منبری کرسی درس تفسیری تشکیل بدن و شاگردانی بیان تجمع بکنند و فراخانی داده بشه که امام صادق علیه السلام دارن مثلا سوره فاتحه الکتاب رو تفسیر میکنن. اینا سوابق در سیره و سنت نداره، قول و فعل و تقریری از معصوم روش نیست. اونایی که قول و فعل و تقریر معصوم بودی که هر جا نشستن با هر کی صحبت میکردن سخن از قرآن میگفتن و هرگز سخن از تفوق خودشون نبوده. حتی وقتی که طرف اعتراف میکرده که ابن رسول الله من، شما امام من هستید، این آیه رو من میخوام از شما تفسیرش رو بگیرم، فرمودن علم تقرأ آیت الفلانی، غالب آدرس دادن ائمه معصومین اینجوری بوده که اگه میخوای این آیه رو بفهمی برو اون یکی آیه رو بخون، مگه اون آیه رو بلد نیستی تو که اینو داری سوال میکنی، مگه به اون آیه توجه نکردی؟ یعنی افراد رو به خودشون و به قرآن برمیگردونن، هرگز از خودشون یک تعریفی که تا قرآن ما نباشیم قرآن نیست، اگه ما نباشیم قرآن نخواهد بود. من یه خاطره براتون بگم ضمن طلب مغفرت براتون، یکی از شیطنتای بچگی من که خامتون شیرین بشه براتون بمونه یادگار، یک جلسه که از اون جلسات قرآنی که گفتیم و بر علیهش بچهای اصفهان قیام کردیم، اون جلسات که می‌دیدیم 30 سالش هم اثری نداره، مثل 3 سالش، 3 سالش هم مثل نبود. این جلسات معمولاً ترکیبی بود از 2 ساعت 3 ساعت قرآن خوندن و بعد یک فردی میومد مفسر قرآن بود، تفسیر می‌گفت، معمولاً فرد روحانی بود. در یکی از این جلسات که خب جلسات مستمر بود و رسم بر این بود که متاسفانه امکانات هم کم بود، قرآن دست افراد بود، رو دستشون بود، میز نبود و نمقدارم که خب خونه کوچیک بود، اتاق کوچیک بود، شلوغ میشد، رو به ردیفی میشستن و قرآن هم دستشون بود و قرآن رو میخونه. مفسر گرانقدر قرآن که وارد میشدن بسیار این قرآن رو میذاشتن زمین و به احترام ایشون بلند میشدن. در یکی از این جلسات ما یک بالاخره پیشبینی کردیم و اشاره‌ای رو به بچه‌ها گفتیم که آقا که تشمیعن بلند نشید، محکم قرآنتون رو بچسبین و به احترام قرآن جلوی پای ایشون بلند نشید. و این اتفاق افتاد. آقا وارد شدند و دیدن که وضعیتی وضعیت دیگری است، خیلی آپا نشدن و به خصوص با اون فراستی که داشتن از لخره از عازم بودن، خدا رحمتشون کنه، فرزندشون هم از عازمن به نحو دیگری حزب دارن و تشکیلات دارن و غیره، خدایشون رو هم حفظ کنه، دوستان صمیمی و قدیمی ما بودن، خدا همه رحم الله معشر المازم. این عالم گرانقدر مفسر قرآن وقتی صحنه رو اینجوری دید، دفعش از در جایگاهش قرار گرفت، اولا زودتر از موقع اشاره کرد قرآن رو ختم کنیم، من میخوام شروع کنم، دیر شده، من میخوام صحبت همون شد، قرآن رو ختم کردن، صدق الله العلی العظیم و صدق رسول کریم و خلاصه آقا شروع کرد، شروعش پرخاش به جمع و تکیه کلام ایشون بود که اگر امثال من نباشیم قرآن نخواهد، باور نمی کنید به صراحت. خب شما جلوی پای من به احترام من بلند نمیشید به حساب اینکه میخواید احترام قرآن رو نگه دارید؟ نگه داشتن احترام قرآن نگه داشتن احترام منه. شما چطور به خودتون اجازه دادید که جلوی پای من بلند نشید به حساب اینکه مبادا قرآن رو بذارید زمین؟ صریحا نقد صریح گزنده کرد و بعضیا منفعل شدن، رفتن تو حالت توبه و اینا که این چه کاری دست ما دادی، گناه کبیره کردیم و اینها. به هر حال قضیه از این قراره، این باور بسیاری از این افراد است که اگر نباشن قرآن نیست، و اگر بعضی از خادمان قرآن واقعا تصورشون اینه که اگه این خدمتها رو ما به قرآن نکرده باشیم و نکنیم، قرآن چه کار میخواد بکنه، چه جوری میخواد؟ خب این بت‌ها اگه شکسته نشه، ما با این بت‌پرستی‌ها چه جوری میخوایم امید ثمر داشته باشیم؟ چگونه میخوایم از محافل قرآنی که باید مقدس‌ترین محافل باشن ما میخوایم ثمری داشته باشیم؟ این لازمه این مسئله است. باید تا گریزد هر که بیرونی بود، باید افراد حداقل خودشون تربیت کنن که بیرونی نباشن، و الا جاشون توی این جمع ها نیست، یه چه برسه بخوان محور اثر بخشی بشن. ذات نایافته از هستی بخش کیش تواند که شود هستی بخش وقتی خودش عرفان قرآنی نداره، معرفت قرآنی نداره؟ چجوری میخواد اینو منتقل کنه؟ و اگر معلم قرآن معرفت قرآنی رو با تعلیمش منتقل نمیکنه، این چه آموزش قرآنی است؟ این تعلیم قرآن چه فایده ای خواهد داشت؟ مگه امثال یزید تعلیم قرآن ندیدن؟ مگه بهترین معلم های قرآن رو نداشتن؟ یزید هم معلم موسیقی داشت، هم معلم ادبیات عرب داشت، تراز اول هم معلم قرآن داشت، مقری تراز اول هم معلم قرآنش بود، معاویه همه اینا رو گماشته بود که این یزید یه استعداد درخشان آنچنانی در بیاید که در ادبیات نظم و نثر عربی آنچنان باشه، در موسیقی آنچنان ید طولا داشته باشه، و در قرآن هم کسی در مقابل کسی کم نیاره. ولی چی تربیت کرد؟ چگونه تربیت میکنن کسانی که بدون این قیدها و بدون گذشتن از این مراحل فکر میکنن که تعلیم و تربیت قرآنی معنادار هست؟ اینا مسائل اساسی است که متاسفانه همیشه براش وقت کم داریم و وقت منقضی است. و گواه شاهد صادق در آستین است.
تشکر میکنم،
مام سپاس کنم.
تشکر میکنم از حضرت استاد آقای دکتر لسانی، بیشتر از همه باز تشکر میکنم از همه استادان بزرگواری که زحمت کشیدن تشریف آوردن، مثلا جناب آقای رجبی و همکاران محترمشون، از اینکه مجلس به این شکل بود که بعضیا جای ناجوری داشتن، بیشتر عذرخواهی میکنم. انشاءالله که به برکت قرآن ما بتونیم مجلس‌های خیلی بزرگتری با سالن‌های مجلل‌تری داشته باشیم و بتونیم پذیرایی کنیم از همه دوستداران و عاشقان قرآن کریم. تشکر.
آمین رب العالمین. سپاسگزارم. معید باشید.
خسته نباشید.
زیگیری شما اومد شما دریافت کردید. سلام برای شما عرضه دارم
کرد دکتر امامی.
بله
خدایتون هم
بله
یادت خواستم خواستم
ماشاءالله
کتاب
برقرار بشید لطف کردید آیدتون نهایت محبت
کتاب احجاب شرعی در اصلیم بعد دستتون
داریم. بله متن کاملش بود.
خب بسیار بود
حتی هنوز فرصت ریزبینی درش پیدا نشده. اخیراً در
دومی هم تحت عنوان نسخ سنگسار بسته به اسلام که بودم توی بیست دفعه نمال که دو سال پیش بعد از حجاب
باشید شمایی داشته باشید. من این باشید
باشید
اگه این میل بدیم خیلی
بله بله
شما یه پیامک به من بزنید شماره منو وارتون یه پیامک بزنید من ایمیل
بزنید. منزلتون از خیلی وقت بشه دارم.
اون فایده نداره انقدر.
66
اینا این چند بار جا بشه شدیم؟ اقلا ده بار اقلا جا بشه شدیم.
بله این سرفست بله قصیلی که البته میخوانم خودتون هر
هر جا بشه باتون صحبت کنم. آره
خودتون هر دو سلاح
همون مال دکتری
همین اگه خیلی مسئله بشه
باید 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 چشم
من تو آقای دکتر شده گفتم که اسکی خواسته بودید.
آره از خیلی وقت قرار بودم 3912 بله 20 13 بله 902 902 یه پیامکی بزنیم باز بشه که من ایمیل براتون میرسم.
خواستم فقط هم بدونم که پس به دستتون رسیده اون حجاب.
آره ولی اینم انشالله
این که برای من داده چاپ شده. حالا میخواید برگرد؟
نه میخوام اینجا نمونه. نه میخوام اینجا نمونه.
این چاپ شده
نیست. اینجا بمونه از دست شما گیرتون اومد از این دفتر.